روز مگزین برایدل شو و لانچری اکسپو یک شنبه 28 فوریه 2016 هتل ایروین 17900 جمبوری رود ایروین. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arusmagazine.com.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با من هستین آی دکتر.
بله خواهش من بفرمایی.
سلام علیکم. من اول از همه تشکر میکنم از شما به خاطر برنامه خوبی که دارین.
لطف داری.
و خیلی خوشحالم دارم با تو صحبت میکنم به خاطر اینکه وقت بقیه رو نگیرم خیلی سریع سوالم رو مطرح میکنم آی دکتر با اجازت.
خواهش میکنم بفرمایی.
آی دکتر من 45 سالمه. یه دختر 16 ساله دارم که الان سوم دبیرستانه. 5 ساله که از همسرم جدا شدم. وقتی دخترم تقریبا 11 سالش بود. خودم 6 تا خانواده ما 6 تا فرزند هستیم که من فرزند اول و دختر اولم. همسر قبلی من 6 تا پسر بودن که ایشون فرزند سوم هستن. دوران کودکی خودم هم بسیار دوران کودکی سخت وحشتناک و میشه گفت جهنمی بود که حالا خوشبختانه تموم شد. من دانشگاه رفتم، درس خوندم، کار پیدا کردم. ازدواج خیلی غلط و اشتباهی هم داشتم که بعد از چند سال خب تمام شد. الان با دخترم آیدوکر زندگی میکنم و توی مدتی که جدا شدم زندگیم خیلی از قبل بهتر شد از همه نظر، از نظر آرامش روحی و اینا، و رابطه خیلی خوبی هم با دخترم دارم. منتها 6 ماه پیش من متوجه شدم که دختر من گاهی مثلا با فاصله زیاد کارایی میکنه که خودشو تو درد سر میاندازه و این از زمان دبستانش بود. حالا اگر اجازه بدین نمونه هاشو خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
وقتی که دختر من کلاس اول دبستان بود توی مدرسه شون اون مدیرشون یه جعبه گذاشته بود که توی اون جعبه پر از اسباب بازی و نمیدونم این لوازم تحریر خیلی خوشگل بود و گفته بود هر کدوم از شما که 10 تا کارت امتیاز از معلمتون بگیرین من با اون 10 تا کارت امتیاز هر جایزه رو که انتخاب کنین از توی این جعبه بهتون میدم. بعد این رفته بود دوستاشو جمع کرده بود که بچه بیاین از لای درز این جعبه شیشه خودمون اسباب بازی برداریم، نمیخواد کارت بدیم. که وقتی به من گفتن خب من به طب خیلی ناراحت شدم. گفتم خب شما حتی اگر اونجا یه اسباب بازی رو میخوایی که فکر میکنید تموم میشید بگو من خودم میخرم، این کار نکن. این تموم شد، درسش خیلی خوب بود، منتها گزارش هایی که در تمام طول درستان معلماش میدادن میگفتن که این بچه فوق‌العاده درخون و زرنگ و باهوشیه، وقتی که ما یه چیزی رو توضیح میدیم خیلی قشنگ زود متوجه میشه، تمریناشو زود می‌نویسه، منتها وقتی متوجه شد شروع میکنه با بغل دستیش حرف زدن و خندیدن، یعنی اون گوشه کلاس رو به هم می‌ریزه. برای معلمش همیشه اینو میآورد میذاش میز اول بغل دست خودش که این زیاد نتونه حرف بزنه. دبستان که تمام شد نمره‌اش هم خوب بود، خوابش و تغذیه‌اش هم خیلی خوب بود، مشکل آنچنانی خاصی هم نداشت. تو یک سال اولش هم، یک سال اول زندگیش هم، اون رشد رو نمیدونم قد و وزنش شبیه بود، ولی تو یک سال اول چند بار سرما خورد که گلوش عفونت میکرد، من مجبور شدم بهش آنتیبیوتیک بدم طبق تجویز دکترشون، و تو 8 ماهگی این سرماخوردگی منجر به این شد که ریه‌اش عفونت کنه، که اون دکترش گفت باید 24 ساعت تو بیمارستان بستریش کنی، بعد دارو خوراکی رو بدیم، باید داروش رو آیوی بگیره. و دیگه اینجا مشکل خاصی نبود تا اومد راهنمایی. دوم راهنمایی که رسید، آی دکتر یه روز من دیدم بدونی که حرف قبلی باشه، بدونی که صحبتی با من کرده باشه، از اتاقش در اومد، دیدم ابروهاشو برداشته. و خب برای بچه که کلاس دوم راهنمایی، یعنی میشه کلاس هفتم، خیلی چیز غیر قابل قبولی بود، حتی از نظر مدرسه. و بر همین مدیرشون منو خواست، یک هفته اینو از کلاس محروم کردم و دیگه با اون پادرمیونی معلماش اینا که میگفتن حالا درسش خوبه، بچه خوبیه، اینو بخشیدن، تموم شد. ولی از راهنمایی خود مشکلاتش بیشتر شد، یعنی یه سری درس ها رو خیلی دوست داشت، خیلی میخوند، یه سری درس ها رو اصلا دوست نداشت و با گریه میخوند. یعنی هر وقت که تو اتاقش گریه میکرد من میدونستم فردا یا عربی داره یا تاریخ جغرافیا.
بذارید مزدتون، نه سب کنید، بذارید سب کنید،
برای ریاضی نه اینجوری نبود،
نه سب کنید، بذارید ازتون برسم. اولا این که ابروش رو یا پرچی زیر ابروش رو برداشت، آیا هیچ کدوم از بچه های مدرسه این کار رو نمی کردن؟ یا کدوم کلاس از چه سنی به بعد ممکن بود این کار اتفاق بیفته؟
از دبیرستان های دکتر، تو راهنمایی معمولا اگر هم می کردم خیلی کم، نه به این شدتی که این انجام داده.
حالا آیا کاری که کرده بود اون به نوعی بود که احتمالاً اگر حق و آزادی داشت و یا یه آدم آگاه مثل خود شما بود در اون حد برمی داشت یا خیلی بیشتر؟ یعنی آیا کاری که کرد
کمتر برمی داشت؟ این خیلی دیگه ابروشو نازک کرده بود.
اوکی، حالا وقتی که باش حرف زدی، چون اون مهمه نه واکنش معلمی، حرفش، بحثش، استدلالش، پشیمانیش، هرچی چه بود؟ یعنی چه اندازه؟
من گفت که اینجوری خوشگل تره
و به همین راحتی. یعنی خب بعدم واکنش بقیه رو دیدید، یه هفته مدرسه رو، اون موقع چه حال و احساس داشت؟ چون ببینید عزیز، مهم این است که بعدن وقتی با این کار چه اتفاقی افتاده و حال خودش چگونه بوده، اون برای من مهمتره تا اینکه مسئولین مدرسه که از 1 تا 10 میتونن عمل کنن، هیچ معنایی هم نداره عمل شده. فکر میکنید اون ماجرا، چون اینا مهمه، بعد از اینکه دید این گونه شده، اینو چگونه خودش حس کرد، احساس کرد، تلقی کرد، چقدر پشیمون بود، نبود، ناراحت بود، نبود، به خودش حق میداد، نداد؟ و بعدش هم سال بعدی ببینید وقتی برگشت مدرسه واکنش بچه‌ها نسبت بهش چی بود؟ چقدر اون مهم الان چه میتونید به من بفرمایید؟
واکنش بچه‌ها، آی دکتر، اون همکلاسیاش رفته بودم به مدیر، گفته بودم چون اینو میگفتن نباید بره کلاس، توی اون سالن اجتماع نگارش می‌داشتن، یعنی مدیر میگفت بیاد مدرسه ولی نباید بره بالا. بعد اون همکلاسیاش همش میرفتن خواهش میکنن از مدیرشون که اجازه بده بیاد، خودش ناراحت بود، گریه میکرد، ولی بیشتر به جای اینکه خودشو مثلا محکوم کنه بگه من کار اشتباه کردم، به مدیرشون بعد رو میگفت تقصیر اینه. من گفتم خب شما یه کار اشتباه کردی، به مدیر ربطی نداره، اون قانون رو اجرا کرده.
خب اگر قانون بده چی؟ حالا چون میخوام اگر قانون غلط است و بد است و غیر مخالف اصول اخلاقی، از آزادی گرفته تا حق انسانی تا زیبایی گرفته، چی؟ حالا که اون متوجه هستم، بنابراین گلش پس خوش، یعنی این گونه بگم، با مدیر بیشتر درگیر بود تا با او؟ چقدر فکر میکرد واقعا بیش از حد بوده، یا چقدر مثلا پشیمون شد که شاید کمتر اگر این کارو میکردم بهتر بود یا اینکه اون نتیجه رو نگرفت؟ چون ببینید موضوع مهم نیست که چه کرده.
نتیجه رو گرفت که مثلا اگر کمتر بود بهتر بود، ولی فکر میکرد مدیر زیادی بهش گیر داده.
اوکی.
به وقتی گفت مدیر زیادی هم بعدی کن زیادی گیر نزد، خیلی یعنی تابلو بود.
اوکی. حالا به من بگید بعد از اون واقعا احساس میکرد زیباتر شده؟ آیا بچه هم اینو قبول داشتن و آیا پسرام مثلا اگر مهمونی رفتید توجه خاصی بهش میکردن یا مثلا پنهان میکرد یا مهمونی نمیامد یا فکر میکرد بقیه یا پدر مادرها چه نظری یا احساسی را جوش پیدا میکن؟ حالا تو فامیل نزدیک خاله و عمه؟
ببین خب فامیلا که هیچی بهش نگفتن، ولی تن دوستاش به من نگفت دوستاش چی بهش گفتن، ولی من فکر میکنم اونا چیزی به روش نیوردن و خودش هم هنوزم فکر میکرد که اونجوری خوشگلتر و بهتر.
اوکی. و این وضعیت بعد از یه مدتی که برداشته بود وقتی که در آمد دوباره ادامه داد یا نه؟
نه دیگه در طول مدرسه اصلا این کارو نکرد، ولی آخرین امتحانشو که داد و فکر کرد که دیگه نمیخواد بره مدرسه، باز خودش رفت این کاری کرد که من بهش گفتم ببین اینجوری خراب نکن، بیا من خودم میبرم. آره شد درست بردار. آخه این چه وضعیه؟
خب بعد چی شد اون وقت؟
بعد دیگه یه خورده خندید و چیزی نگفت، بعدش هم من بردمش آرشگاه یه خورده مرتب کرد و دیگه از اون به بعد یه خورده کمتر شد. یعنی وقتی دید من هیچ اصلا من نشون نمیدم و دیگه تابستون شد دیگه نمیخواست بره مدرسه، خب خیلی مثلا ملایم تر شد، خیلی بهتر شد. همین دیگه.
اوکی. اون وقت تو این مدت فکر میکنید ببینید من وقتی که یه لباس خیلی خوب میپوشم یا یه تغییری میدم چون فکر میکنم همه میفهمن، منتظر هم پاسخ و واکنش دیگرانم، هم میخوام ببینم اونو تایید میکنن و درست میدونن یا نه. آیا شما فکر میکنید با این کارش متوجه توجه دیگرانم بود یا اینکه نه این کارو فقط کرده بود و یه جوری هم حتی پنهان میکرد یا دلش خواست بعضیا نبینن؟
نه پنهان نمیکرد. یعنی نمی کرد. اینا توی مدرسه چون باید یه مقنعه بپوشن و یه هدبند بزنن، اتفاقا هدبندش اون بالا میبست که ابروش مشخص باشه.
پس بنابراین اگر فرصتی بهش میدادند و حقی میدادند خیلی از کارش پشیمان نبود. ای بسا برخی از دخترها هم برشون نمی آمد که مثل او عمل کنن. آیا واقعا یه نوعی تایید یا پاداش محیط اطرافش هم میگرفت یا به عنوان به قول معروف یاقی گردن کلفت محله بود دیگه، مثل اون کاری که حضرت آدم در بهشت فرمودن، یعنی مخالف فرمان خدا و دستور خدا عمل کرده بود؟ اینو میخوام ببینم، چون بدونید شما یه گونه‌ای دارید با موضوع برخورد میکنید، میفهممتون که فکر میکنید موضوع اصلی و اساسی این است که ما با قواعد و قوانین اینا کنار بیام. آخه وقتی که 60-70-80-90% اینا ظلم است و زور است و مخالف عدالت، چرا باید آدم مطیع باشه؟ البته آسیبش رو متوجه هستم مثل آنچه که فرزندتون دیده، ولی به همینجاست که من همیشه عرض کردم تنها جشنی که باید برای بچه ها گرفت جشنی است که برای اولین بار به پدر مادر میگن نه، نه اینکه میگن بله، چون اون ماجرای مطیع بودنی که از ما بره میسازه، بعد گرگ پیدا میشه، برده درست میکنه، برده دار پیدا میشه، بنده درست میکنه، بعد اون وقت ارباب پیدا میشه و این گرفتاری که ما در طول تاریخ داشتیم و همکنون داریم. بنابراین فرزند شما از این بابت ای بسا با توجه به اون اشاره‌ای که به ظرفیت‌های هوشیش کردید نشانه باهوشیشه که نمیخواد قواعد رو بپذیره، از اون چارچوب یا از اون اصطلاحا در زبان انگلیسی میگن از اون جعبه، از اون باکس میخواد بیاد بیرون و بنابراین تبدیل میشه به یاقی، حالا بر اساس اصطلاحات ایران که شما آشنایید باقی هم میشه با قین البته یا نه نمیدونم. بذارید ازتون یه سوالی و البته یه چیز دیگه هم بگم، شما یه فرزند تک دارید عزیز، فرزند تک دو تا جنبه داره، یکی این که الان که فرض کنین 16 سالشه خیلی بیشتر از همه دخترای 16 ساله 6 سال است، خیلی هم 60 سال است، یعنی برای خودش هم یه خانم بزرگیه، وقتی که قرار باشه اونجا باشه، وقتی هم که بیبی و کوچولو میشه رفیق میشه 6 ساله، بلش هم کنید برخ از اوقات بعدش نمیاد 6 ماهه باشه. حالا من چون شما رو قطع کردم بذارید خاطر من آسوده بشه، نمیخوام صحبتتون قبل، بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم با خاطر آسوده صحبتتون ادامه بدیم، چون موضوعی است که برای بقیه هم مطرحه، اینی که ترجیح میدم درباره اش کمی صحبت بشه تا اینکه سرسری ازش بگذاریم. روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن با ما باشید.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
0-1-1 number 1
چی شده؟ 0-1-1 میخونی؟
معلومه، چون ازش راضیم. سرویسش کیفیت داره، کوالیتی تماسش هم عالیه. هر 6 ماه یک بار یه صورت حساب یا بیل رایگان میده. هر ماه هم یه ساعت تماس رایگان اینترنشنال داره.
آفرین، دیگه چی؟
011 تمام سرویس ها و خدمات تلفن و تلکامیونیکیشن رو داره. هر نفرم که بهشون معرفی کنی $20 بهت کردیت میدن. از همه مهمتر وبسایتشون www.011vip.com One Stop Telecom Shopping Website. یعنی برو تو دست پر بیا بیرون.
آفرین آفرین. شمارشون چنده؟
یادداشت کن 866-362-5900. نوشتی؟ 866-362-5900. همه دانند فرق سنگ و الماس. 011 برای من و شماست.
بلو آرت پروداکشنز با افتخار تقدیم می کند 14 ماه می 2016 را به خاطر بسپارید. پس از مدت ها انتظار، یک بار دیگر دیداری دوباره با گوگوش، ستاره بی تکرار موسیقی ایران، در شبی فراموش نشدنی در سالن مجلل و با شکوه مایکروسافت تیتر. برای تهیه بلیت به سایت axs.com و فروشگاه های معتبر ایرانی مراجعه فرمایید. تلفن تماس 818-292-2138 818-292-2138.
سلام، دکتر رامتن مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق. تضمین میکنم که برخلاف برخی مراکز دیگر فقط رگهای آسیب دیده شما رو ترمیم کنم، چون در چند سال اخیر تعداد زیادی از بیماران را دیدم که به برخی مراکز دیگه مراجعه کردند و بدون در نظر گرفتن مشکلاتی مثل لیفدیما، دیابت، صدمه سیستم عصبی و نارسایی سرفه‌ها براشون عمل وریدی غیر ضروری را انجام دادن که نهایتاً موجب اشکالات بیشتر پزشکی شده. بنابراین خوشحال میشم که در جهت ضروری بودن یا نبودن این عمل کمک کنم.
دکتر رامتین مسعودی، مطب‌ها در انسینو، بیورلی هیلز، ایرواین و سان دیگو. 310-855-7171 310-855-7171.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-4444 323-462-4444. وبسایت sedaqatlaw.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنون آقای دکتر.
خب از شاهکارهای لطفا بفرمایید دیگه چه کارهایی کرده که باید براش یه حکمی صادر کرد جان؟
بله ایتون، این دوره راهنماییش تموم شد، اون درسته که دوست نداشت رو بالاخره خون و با یه معادله خوب قبول شد، اومد دبیرستان. از وقتی که اومد دبیرستان، یعنی از کلاس اول دبیرستان، خیلی دلش میخواست دوست پسر داشته باشه. برای همین تو فضای مجازی مثل فیسبوک و تلگرام و اینا در آن واحد آی دکتر با چند تا پسر چت میکرد. من چیزی بهش نمیگفتم، ولی توی اینا یک آقایی بود و هنوز هست که دانشجوی فوق لیسانس مهندسی میخونه و اینا رابطهشون خیلی به قول معروف قوی تر از بقیه شد. برای من به خاطر این آقا بقیه رو حذف کرد و با این آقا همجور ادامه داد و یک سالم با هم چت میکردن، تلفن صحبت میکردن و هی به من میگفت ما بریم همدیگر رو ببینیم. گفتم هنوز دوده، چون اینجا چون ما گشت داریم آقا، تا یکی من میترسیدم گشت خوب اینا رو بگیره. و دیگه هم این که اون به خاطر اختلاف سنی که دارن، اون آقا الان 25 سالشه و این 16 سال، خب میترسیدم که یه روابط خیلی زود هنگام جنسی به اینا به وجود
بیاد. نه اصلا روابط زود نه
سب کنیم که یه جوری این رابطه شون به هم بخوره، ولی متاسفانه یک سال طول کشید ولی به هم نخور، تا اینکه هی اصرار کرد که ما بریم هم دیگر رو ببینیم و فلا اینا. گفتم خیلی خب، من از و منم به خاطر ترسی که مبادا دور از چشم من بره این کارو بکنه که قابلیت های این کارو داره، یعنی میره این کارو میکنه، گفتم خیلی خب مشروط بر این که یک جای عمومی برید همدیگر رو ببینید و توی ساعت مشخص مثلا 2 تا 5.
اوکی، سب کنید. اولا من یه توضیح بدم. نه، ماجرای تنها نگرانی شما در ارتباط یه دختر 16 ساله 25 ساله به خاطر نیست که شاید درگیر روابط جسمی و جنسی بشه. اصلا کل این رابطه زیر سواله و پدر مادر باید مواظب باشن، برای که توش خیلی خطر است. حتی خطر نه به خاطر روابط، بلکه به خاطر ضربه ها و آسیبا و یا جهتگیری است. اما من سوال ازتون دارم، 2-3 تا سوال. سوال اول این است که فرزندتون از نظر جسه و قد و بدن و اینها یه دختر 16 ساله است یا 12 ساله است یا 20 ساله است در مقام مقایسه با دیگران؟
از نظر ظاهری
یا
از نظر فکر
و نه عقلشو کار ندارم، اونو متوجه شم. نه، از نظر ظاهر فیزیکیش،
از نظر فیزیکی نه، مثلا این چون که هم قدش بلنده، هم خیلی خوشگله، هم خیلی خوب لباس میپوشه، الان که دبیرستانه همه فکر میکنن دانشجوه.
اوکی، سوال دوم من این است که تو این ماجرا رابطه دخترتون با پدرش چگونه بوده و هست؟
وقتی که ما با هم، یعنی هنوز من جدا نشده بودم و با هم بودیم، رابطهشون خوب بود. یعنی پدرش، چون پدرش یک آدم خیلی نرم و ملایم بود باهاش و اینا، خیلی مثلا اوقاتی که با هم بودن خوب بود، میرفتن پارک، میومدن، میبازش، نمیدونم با خودش خرید و اینا. وقتی هم که جدا شدیم من گفتم هر وقت دوست دارین همو ببینیم، من توی دیدارای شما دخالتی نمی کنم. اینا خودشون هر وقت دلشون خواست تلفن میکنن، میرن هم دیگر رو میبینن، برمیگردن. توی اون مدت هم خوبه، ولی اونجوری که باید و شاید نمیتونه روی پدرش حساب کنه و بیشتر تکیهش به منه.
وقتی که با پدرش هست خانه ایشون میره؟
هلی؟
وقتی با پدرش هست کجا میرند عزیز؟
وقتی با پدرش هست، پدرش اکثرا اینو میبره، چون پدرشون برگشت خونه مادرش، با مادرش زندگی میکنه، اکثرا اینو میبرد اونجا. به من گفت که من دوست ندارم برم خونه مادر بزرگ، چون مادر بزرگ خیلی غرغر میکنه، حوصله منو سر میبره. ما به پدرش گفتم این بچه رو نبر، ببین کجا دوست داره، هر جا که دوست داره ببرش. الان مثلا میرن یه دور تو خیابون میزنن و یه چند تا مغازه رو تماشا میکنن، یعنی کل دیدارشون شاید بشه نیم ساعت تو هفته.
پدر که ازدواج نکرده؟
خیر.
اوکی، خیلی خب، دیگه بگذارید. خب این آقا پسر و این دختر شما هم دیگر رو دیدن، شما چه میدونید درباره اون ملاقات 2-3 ساعته که شما گفتید؟
ببین اینا رفتن همدیگر رو چند بار، مثلا به فاصله 2-3 هفته یا یک ماه یک بار همدیگر رو چند بار دیدن، نمیدونم رفتن پارک، رفتن سینما، که از این جاها، و خوب بود، بر هم کادو خریدن، خیلی بهش خوش گذشته بود. بعد میما تعریف میکرد که آره مثلا رفتیم این فیلمو دیدیم، رفتیم فلان چیزو خوردیم، کلا خوش گذشت بهش، خیلی خوب بود.
اوکی، خب الان چه خبر است؟ احساسش، نظرش و سوال شما در این باره از بنچی عزیز؟
من سوالم، آها، این آقای دکتر میخواستم بگم، یه اتفاق دیگه هم که توی این 6 ماه گذشته افتاد. یکی ملاقاتش با این پسر بود و یکی متأسفانه دختر من رفت سیگارم کشید با دوستای خودش البته. و وقتی که من دیدم این دیگه خیلی به قول معروف کاری عجیب غریب میکنه، خیلی زودیه که روانشناس خانم که کارش کودک و نوجوانه پیدا کردم، بردمشون تو سرویسشون و چون دختر من برنامه شما رو گوش میکنه و خیلی هم به شما علاقه داره، خیلی هم از اسم شما سوء استفاده کردم. گفتم ببین آقای دکتر هلاکویی چقدر در مورد ورزش به قول معروف تاکید دارن، بیا ورزش تو شروع کن. این قبلا که دبستان بود والیبال میرفت، ولش کرد و به من گفت که من تابستون میخوام والیبال برم. گفتم خب از همه الان برو که تا تابستون یه خورده جلو بیافتی دیگه. و ورزشش رو شروع کرد، کلاس نقاشی دوست داشت، نقاشی شروع کرد و مشاوره‌اش هم با اون خانم شروع شد. از 2-3 ماه پیش ما هفته یک بار می‌رفتیم پیش اون مشاور خانم روانشناسشون و اون خانم وقتی که چند جلسه باش صحبت کرد، گزارشی که به من داد این بود که من ناهنجاری خاصی توی این دختر شما نمی‌بینم، این فقط یه سری این یاغیگری ها و نمی‌دونم اینا رو داره که مربوط میشه به اون دوره نوجوانیش. من اینو میخواستم به یک آگاهی برسونم نسبت به کاراش و کاری که انجام میده. اینو رسوندم دیگه، شما لازم نیست هر هفته بیاید، ماهی یک بارم بیاید این کفایت میکنه. من گفتم این مثلا چه میدونم این ADD و این چه میدونم این چیزا رو نداره؟ به من گفت نه، یعنی اختلال شخصیت نداره. و توی این مدتی که با این خانم روانشناسشون کار میکرد آقای دکتر، هم رفتارش خیلی بهتر شد، هم وضع درسش و اون برنامه‌ای که برای درسش میری خیلی بهتر شد، و هم که دیگه این چیزایی که به قول من اتفاقایی که میفته تو مدرسه نمیدونم فلان اینا رو همه‌شو خیلی کامل‌تر از قبل میاد با من صحبت میکنه و در موردش حرف میزنه. منم فقط گوش میکنم، یعنی چیز خاصی بهش نمیگم.
خب ببینید اولاً نه اولاً
که این
هر وقت
کفایت میکنه
و
کار دیگه لازم نیست ما براش انجام
بدم. نه به نظر من اولاً بهتر است که اون هفته یه دفعه رو بره، حتی بگید من اصلا انتظاری هم ندارم، دلم میخواد رابطهش با تو باشه و شاید از یه سطحی به یه سطح دیگه برسه یا پیشگیری بکنه از یه مواردی. این رو به عنوان یک کاری در ارتباط با اون خانم قرار بدید که باشه. نکته دوم که من تو صحبت‌های شما حرفای شما میشنوم، کمکی گوشه ذهنم ماجرای دو قطبیش هست. حالا سوال من از شما اینه که ماجرای افسردگی و حالا یه مقدار بیش فعالیتی و آدمایی که در حالت شیدایی و سرخوشی و به هر حال پر انرژی و پر قدرت و یه نگاه خاصی به دنیا دارن تو فامیل شما و همسرتون بوده یا نه؟ چون من اون رو یه کمی درش میبینم، برای که این حرفا یه مقدار بوی اون ماجرا رو هم میده. یعنی آیا واقعا برخی از اوقات هست که یک کمی خوشبین و مثبت و امیدوار و پر انرژی باشه که بیشتر اوقات هست، بعد یه موقع بیفته اون ماجرای گریه و ایناش واقعا به خاطر حوادث نیست بلکه به خاطر یه هواپیمایی است که بالاخره مجبور بشینه یا سقوط کنه؟ شما این رو چگونه میبینید؟ یعنی این دوگانگی حالش رو که برخی از اوقات خوبه، خوشبین، مثبت، امیدوار، شاد، حرکت میکنه، برخی از اوقات بی انرژی، حوصله نداره، غمگین، فاصله میگیره، نمیخواد هیچ کاری بکنه. آیا یه همچی چیزی، نمیخوام بگم به این شدت، ولی بخواستم توجهتون جلب کنم، درش میبینید یا نه؟
در مورد دخترم بگم یا در مورد خانواده؟
اول دخترتون.
ببین کلن بچه شادیه، یعنی همیشه داره میخنده، چه با دوستاش، چه مدرسه، چه تو مهمونی ها، کلن بچه شادیه. ولی یک سال پیش گاهی میگفت حوصله ندارم و میگفتم خب بالاشو بریم بیرون یه خورده راه بریم، یه خورده مغازه رو تماشا کنیم، یه خورده بریم پارک. گاهی میومد گاهی نه، یعنی همش دلش میخواست بمونه تو اتاقش چت کنه تا اینکه بیاد بیرون. ولی بله این حالات کم و بیش یک سال پیش داشت، ولی الان از زمانی که این مشاورش رو شروع کرده و ورزشش رو میره یه خورده بهتر شده، یعنی یک نواختر شده و اون یک نواختش هم به سمت شادیه.
اوکی. دوم به من بفرمایید تو خانواده چی دارید تو این زمینه اگر دارید؟
تو خانواده من اینو فراموش کردم بهتون بگم آیدو، تو خانواده من استراب، افسردگی، وسواس و پدرم هم که اعتیاد داشت و که هنوزم داره، تو خانواده همسرم هم استراب و افسردگی هست.
بله. نه به نظر من یه مقدار اونو باید مراقب باشه. این که دلم نمیخواد اون دو خانم روانشناس یا مشاور رو نبین عزیز. به نظر من اون هفته یه دفعه بگید مثلا انتظاری نداره، مثلا بیاد بشینه حرفای عادی بزنید، قصه بگید راجع به فیلمی که دیده یا هر حال کاری که کرده یا نه. من میخوام او بدونه، چون ببینید این ماجرا مثل یه حمام روانی است که میره اونجا یه موضوعی باشه مطرح میکنه، اگر نه به هر حال یه دوشی میگیره و میاد. من اون رو میخوام داشته باشه. خودتون رو هم درگیر نکنید، فقط چون کمی وقت دارم تا تموم بشه به من بگید رابطهش با اون پسر کجاست و الان راجع به اون پسر چه نظر و احساسی داره.
والا اینا خودشون وقتی با هم حرف میزنن های دکتر، اون پسر خیلی اوایل دلش میخواست با این ازدواج کنه و اصلا اینا قول قرار ازدواج هم گذاشته بودن که نمیدونم شما دیپلم گرفتی کنکور رو بده من سربازی میرم، من میام نمیدونم نامزد میکنیم، از این حرفا زیاد زده بودن. ولی این یه بار این رابطهشون به هم خورد چون در آن واحد این با یک دیگه هم چت میکرد و اون فهمید، بعد دوباره به هم برگشتن، یعنی اون پسر اومد بهش برگشت دوباره و الان رابطهشون خوبه، معمولیه. من نمیدونم تا چه حد این روی اون حساب میکنه، ولی میدونم که خیلی دوستش داره و اصلا فکر جدایی و جدا شدن و اینشا هم نداره. منم در مورد بالا راستش چی نمیگم چون میترسم به قول معروف جداشو بیفته توی کانال خیلی
بدتر. نه اینجا اشکال نه، حال شدم بد نباشه عزیز. برخی از اوقات محبتی از این قبیل مادام که اداره بشه، کنترل بشه، بسا بچه ها رو بیشتر به امنیت و ایمنی میرسونه. اینه که من دلیلی برای به هم زدن رابطه نمیبینم. حالا همینطور خیلی کلی نظر شما راجع به اون پسر چیه؟ یعنی در کلیاتی که دربارش میدونید، که به نظر من نظر اگر مطالعه و تحقیق کنید بدون که دخترتون بدونه بد نیست، اونو چگونه پسری میبینید؟
من والا آی دوتو برای من همیشه از اولش سوال بود که یه پسر دانشجو فوق لیسانس توی دانشگاه تهران به اون بزرگی یه دختر هم سن و هم رشته خودش نیست که این اومده با یه بچه دبیرستانی دوست شده. یعنی این یه معمایی تو ذهن منه که هنوز حل نشده. بعدش هم که من اصلا رابطه اینا رو یه رابطه طبیعی نمیبینم به خاطر اختلاف سنشون، اختلاف فکرشون. بالاخره اون یه دانشجو فوق لیسانس یه بچه دبیرستانی، اینا چه حرف مشترکی
ندارن. نه اشتباه میکنم. اولا دختر شما 16 ساله نیست، مثلا 18-19 ساله است، با توجه به اینکه فرزند تک هم هست، اون نقشم میتونه ایفا کنه و بعدم اونقدر مسئله ای نیست. نه من فکر میکنم مخالفت باش بدون دلیل اشتباهه، بنابراین این کاری به کارش نش باشه. ولی درباره اون پسر یه تحقیق بکنید. شما یه چیزایی که نشون دهنده اینه که اون پسر میتونه یه مقدار بازیگر باشه، اون پسر میتونه یه مقدار فریبکارانه عمل کنه، نه اینکه اونو اگر یا خانواده به هر حال تیپیس محیط شرایطش نامناسبه، خب اونا تاثیر بد و منفی ممکنه بذاره. اونو به نظر من شما دورادور بدون که دخترتون بدونه چک کنید، یا اگر نتیجه گرفتید به اون نگید. اگه دیدید اونجا هم اشکالی نیست، کاری به کارشون نداشته باشید. ضمناً درسته این فاصله زیادیه، ولی خیلی از وقت این دوستی ها میتونه ادامه پیدا کنه و معنی دار بشه. بعد هم دخترتون از این بابت با توجه به یاغیگریش یه مقداری میتونه به خط بیاد به خاطر رعایت یه اصولی، و این بیشتر به شما کمک میکنه تا اندرز و نصیحت و حتی محدودیت و کنترل شما یا پدرش. اینه که به هر حال یه چیزیست که مثل رانندگی، سعی مواظبش باشید که به در دیوار نزنه، شاید ضرر و خطری نداشته باشه، ولی اگر مواظب نباشید ممکنه مسئله باشه. فعلا هم و تا به حالم که چیزی رو نشون نداده. بعدم من شما برخی از اوقات مجبوریم در حقیقت هزینه کم یا خطر کم رو بپذیریم، گرفتار هزینه بیشتر و خطر جدیتر نشیم. اینی که به نظر من همینجوری کجدار و مریض مواظبش باشید، و اگرم نظری دارید، نه اینکه فقط بشنویدش، نظری دارید برخی از اوقات بهش بگید تنها چیزی هم که باید مواظب باشید این است که رابطهشون از یه حدی نگذره، چون اون حتما اشتباه است و غلط و بد و عواقب بدی داره. اون رو از نظر جسمی و جنسی مواظب باشید، بعد ببینید کجا ایستاده است. منم البته حالت یاغیگری دخترتون معمولا ممکنه نمونه تو این رابطه، یعنی میخوام به شما بگم مگر اینکه اون پسر یک پسر برجسته هم باشه هم از نظر دخترتون باشه. اینه که شما بدونید واقعا با کی طرفی، چون بعید نیست موقع به هر حال البته نه که چیزی به اسم تقدیر از قبل نوشته شده ولی به هر حال قلم این گونه به حرکت آمده و یه چیزی تو این چارچوب رابطه نوشته. به هر حال مواظب باشید، ولی بیخودی نگران نباشید، مخالفت و جدالی هم با دخترتون نداشته باشید، درم برای هر نوع گفتگویی و حال و احساسی براش باز بگذارید و امیدوارم درسشو بخونه، بتونه بره ورزش، خیلی بهش کمک بکنه، مخصوصا اگر اون زمینه منیک دیپرشن یا دو قطبی که من کمکی درش تشخیص میدم اون باشه، بنابراین میتونه ورزش خیلی خیلی براش تو هر دو زمینه کمک باشه. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
حالا من خاطر اون مسئله دو قطبی که گفتی اینو ببرم پیش
نه. نه 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 نه، فقط به مشاورش بگید یک کسی همچی حرفی زد، آها، اونو مواظب باش، میخوای نگاه کن ببین چه خبره. نه دلیلی برای این کار نیست. برای خوشحال شدم.
من یه نکته دیگه هم اگر اضافه کنم و تمام کنم، این که اون پسرم سه تا فرزند هستن، ایشون یعنی دو تا برادرن یه دونه خواهر که خودش پسر سومه، از نظر تیپ و قیافه فوق العاده، یعنی اینجوری که من اصلا دیدم خوش، یعنی خودشم دخترم هم میگه خیلی خوش تیپ و خیلی خوشگله، وضع مالی خوبی هم دارن و مثلا وقتی که من دخترم در موردش صحبت میکنه همینا رو میگه، میگه خیلی خوشی به اون خانواده‌اش رو در جریان گذاشته، یعنی تو خانواده برادرش و خواهرش و اینا
میدونن. به هر حال نشون میده دخترتون باهوشه، میدونه کجا بره، خیلی نگرانش نباشید. ولی شما دورادور و بعدم اون پسر شما به نظر من بهتره یه جوری بدونی که اونو حتی بدونن ببینید، به نظر من هیچ دلیل نداره که نبینیدش، بدونید با کی طرف. بله بله، خوشحالم با تون صحبت کردم.
ممنون، خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم.
خیلی 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 براتون آرزوهای خوب دارم و متشکرم.
ممنون از محبت. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
پولت رو با پول عوض کن. این جمله پدرم از بچگی تو گوشمه. یه بار پرسیدم یعنی چی؟ جواب داد یعنی بتونی برای جنس 200 تومانی 20 تومن بدی، نه برای جنس 20 تومانی 200 تومن. باید پولت رو با پول عوض کنی. شما میتونید با خرید از وبسایت چیز میز بازار پولتون رو با پول عوض کنید. لباس، زیورالات و انواع و اقسام اجناس با کیفیت عالی و قیمت‌های باور نکردنی در سایت چیز میز بازار. CHIZMIZBAZAR چیزمیزبازار.com. یه سری بهش بزنید. به نفع شماست.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-727-727 949-707-727-727.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
بهت تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز رو میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
If you have a variable universal life insurance VUL that has not met your expectations Or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC, license number OC71568.
وای چه غذای خوشمزه ای اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم حاتم جونی میشین بیوه اولده
اوه که مگو پنزه که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگم که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سنکلمنتی دیلیویلی میکنه
پس ای کاش من صندوقون نبودم واسه جست اولدم غذا میاورد
خب میاله حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه
دیگه خالی نبم دیگه
خالی نمیبندن که اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122
چند گفته؟
949-768-0122
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که جشن نوروز با کمی تأخیر آغاز بهار و سالگرد رادیو همراه دومین سالش و آغاز سومین سال کارش رو باز هم با کمی تأخیر به دلایلی در روز نهم اپریل شنبه نهم اپریل از ساعت 4 تا 11 شب در فوروم در لس آنجلس جشن خواهیم گرفت. جمعی از هنرمندان خوب و عزیز رو خواهیم داشت. درباره برنامه احتمالاً هفته آینده میتونم اطلاعات بیشتری رو با آقایتون برسونم، ولی فعلا همینقدر یادآور میشم که شنبه نهم اپریل رو از ساعت 4 تا 11 که ارکستر یا کنسرت ما یا برنامه هنری ما از سر ساعت 7 و 7 دقیقه آغاز خواهد شد رو در ذهن داشته باشید. حالا از ساعت 4 5 6 هر زمان که بخواید تشبید، ولی هفت رو حتما توصیه میکنیم که اونجا باشید. در مورد محل گرفتن کارت ورودی یا تیکت که البته از طریق تیکت مستر هم خواهد بود آگاهی های بیشتر بعدم به اطلاعتون خواهیم رسوند. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خوب هستید؟ وقتتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید.
آقای دکتر، من 32 سالم هست تقریبا و حدود 4 سال و نیم هست که ازدواج کردم و من با خانومم که آشنا شدم، ما تقریبا میتونم بگم سال 86 بود، یعنی سال 2007 ما توی شرکت با هم همکار بودیم به مدتی یک سال. از اونجا یه آشنایی اولیه ایجاد شد. بعد من از اون شرکت اومدم بیرون، بعد مدت حدوداً دو سال یا یک سال و نیم دو سال بعد دوباره ما در واقع سر یه قضیه با هم دیگه برخورد کردیم و ارتباط ما آغاز شد.
ایشون چند سالشونه؟ یه ذره صداتون
33 سالشون هستن. حدود 11 ماه از من بزرگتر.
یه ذره صداتون میپیچه اگر روی میکروفون و اینا هستید لطفا.
نه روی آیفون نیست. من فکر میکنم فقط آیفون. یه ذره از محیط کارم اومدم بیرون، یه ذره فضای بیرون شاید باعث بشه بذارید من یه جامو یه کوچولو عوض کنم. الان بهتر هست؟
الان صدا بهتر شد. به من بفهم هر دو چی خوندی چه میکنی؟
من سال 2011 برای ادامه درس اومدم امریکا و PhD مهندسی عمران دارم. یعنی من سال 2014 در واقع دکترامو گرفتم و الانم توی شرکت مشغول کار هستم.
ایشون چی؟
ایشون لیسانسشون رو جغرافی گرفتن و کار میکردن ایران که همون موقع با هم آشنا شدیم. وقتی اومدن اینجا هم دو سال زبانشون رو خوندن، الان حدود یک سال هست، یعنی در واقع ترم دومشون هست که در واقع فوق لیسانس جغرافیشون رو دارن اینجا میخونن.
خب با فوق لیسانس جغرافی بعدن چی کار میتونن بکنن؟
ایشون رشتهشون چون جغرافی ریموت سنسینگ هست، یه رشته تقریبا خاصی هست، یه رشته اینتردیسیپلینری یا بین رشته‌ای هست، خیلی کاربرد زیادی داره. تقریبا توی تمامی رشته ها میتونن استفاده کنن، از مثلا تولید نقشه گرفتی تو مهندسی عمران تا شرکت های حافظا شد شرکت های نظامی، خیلی کاربردهای خیلی زیادی داره. جغرافی که ایشون میکنن در واقع گرایششون توی فوق لیسانس سنجش از دور یا ریموت سنسینگ هست.
چه مدتی سالان خارج از ایران هستی؟
آقای دکتر، من سال 2011 اومدم، همسرم هم سال 2012، یعنی یک سال و نیم بعد از من اومدم. من اول 2011 اومدم، ایشون جولای 2012 اومد.
اوکی، خب چه خبر است میانتون یا بینتون؟
آقای دکتر، ما در واقع یک کوچولو من یه توضیح بدم. بعد اینکه ما اونجا در واقع آشنا شدیم، یه مدت حدود یک سالی که با هم آشنا بودیم تا من در واقع کارم درست شد و اومدم، من دیگه با هم دیگه ارتباط داشتیم از طریق تلفن، از من اینجا ایشون اونجا، تا اینکه در واقع با خانوادم صحبت کردن و خانوادم بسیار مخالف بودن. قبل اینکه من بیام امریکا، یه سری هم با مادرم و خواهرم رفتیم خونهشون، با خانوادهشون آشنا شدیم. همون موقع مامان من خیلی مخالفت کردن، اصلا من علاقه ندارم، به خاطر اینکه خونه همسر من توی محله جنوب تهران بوده. یعنی تنها دلیلی که داشتن همین بود، یعنی هیچ دلیل دیگه ای رو به من نمیگفتن. ولی خب به هر حال با هزاران تقریبا میتونم بگم جنگ و دعوا، حاضر شدن که برن خواستگاری. مراسم انجام شد، عقد کردیم. ایشون ما مراسم عروسی نگرفتیم چون من اینجا بودم. حدود دو بار ایشون رفتن برای ویزا و بهشون ویزا ندادن، به خاطر اینکه پراکسی مریج توی قانون آمریکا به عنوان ریال مریج محسوب نمیشه و بهشون ویزا ندادن. برای همین من بعد یک سال و نیم، همون می 2012 رفتم ایران، با همدیگه رفتیم ویزا گرفتیم و اومدیم. بعد ما که اومدیم، ایشون چون خیلی وابستگی زیادی دارن به خانوادهشون و مخصوصا خواهرشون که خیلی براشون عزیز هست و یه جورای بت براشون محسوب میشه و کلا خانوادهشون، ایشون اونجا که ما رفتیم خیلی ناراحت بودن از اینکه دارن جدا میشن بعد از سالیان دراز خانوادهشون. و ما اومدیم اینجا و من هم اون یک ماه قرار بود برم ایران، ولی ویزای من دیر اومد و من کارهای آزمایشگاهیم توی اینجا عقب افتاد، که من خیلی حدود 7 ماه پروژم عقب افتاد اینجا و علاوه روحی خیلی شرایط بدی داشتم. استادم خیلی به من فشار می آورد، خانمم هم خب بحث مهاجرت، بحث بیکاریش، اون موقع اونجا کار داشتن اومدن اینجا کار نداشتن و همه اینها باعث شد ما یه 6 ماه خیلی پرتلاطمی داشته باشیم. خیلی رابطمون خیلی خوب نبود. حتی 2-3 بار سر یه قضایی که پیش اومد، حتی من متاسفانه مجبور برخورد فیزیکی شدم با ایشون و ایشون هم متقابلا سیستمی که پیاده کردن فحاشی به من و خانوادم
بود. سب کنید شما هم هر دو در خانواده فرزند چندمی تا چند تا خواهر
برادر؟ من اول هستم.
بعد چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر کوچیکتر و یه برادر کوچیکتر. خواهرم 5 سال با من اختلاف سن داره و برادرم 15 سال.
خب ایشون چی؟
ایشون فرزند آخر خانواده هستن، خواهرشون فرزند اولن که حدودا اختلاف 48 حدود 13-14 سال باهاشون اختلاف دارن. 3 تا پسر هستن، 3 تا برادر دارن و ایشون فرزند آخر.
خب این از این بابت که هیچ خوب نیست، فقط اول و آخری شما یکمی مناسبه و الا جایگاهشون به عنوان فرزند پنجم و اون آخر و بوتی خواهری که بزرگشون کرده و برادری که به هر حال باشون موضوع داشته و مادری که بهش سخت چسبیدن. پدر و مادر پدرشون چه کاره بودن؟ نقلشون
پدرشون در واقع الان فوت کردن، سال 87 تا 2008 فوت کردن، ولی ایشون دیگه بازنشسته بودن. قبلا ایشون کار آزاد داشتن، تولیدی و خیاطی داشتن.
خب چه خبر است همکنون؟
بعد از اون 6 ماه که خب خیلی سخت بود، میگم ایشون شروع کردن سیستم فحاشی رو پیاده کردن، ولی من خب بسیار ناراحت بودم از اون برخورد فیزیکی که کردم و قول دادم که خب همچین چیزی دیگه به هیچ وقت تکرار نمیشه و خدا رو شکر هم نشده هیچ وقت دیگه تو همین 4 سال گذشته همچین چیزی هیچ وقت. ولی ایشون این سیستم رو پیاده کردن، یعنی هر موقع عصبانی میشن به شدت، مثلا چون با خانواده من موضع دارن، به شدت فحاشی و خیلی الفاظ رکیک. من هم یه مدت میخواستم مثلا مقابله به مصر کنم، اولا که با خودم کننده داشتم، گفتم خب خانواده ایشون خب بدیر به من نکرده که من برای چی باید فوش بدم. از یه طرفی هم گفتم خب خودم برای چی من باید خودم رو بی‌ادب کنم. من در واقع سیستم سکوت رو پیاده کردم. بعد ما در واقع اون دوران دانشجویی من همین 6 ماه اول تقریبا خوب گذشت، خیلی بد نبود، بالاخره درگیری ها و بحث هایی بود. ولی من سال 2014 که فارغ التحصیل شدم، یک ماه خیلی سختی بود تا کار پیدا کنم. شما میدونید وضعیت کار و دانشجو و نباشه و بخوان برن و اینها خیلی سخته. تا اینکه وضعیت کار من هم درست شد، که وضعیتمون یه ذره بهتر شد از لحاظ مالی، ولی هنوز اون استبیلیتی که باید پیدا نکردیم. ایشون گفتن بیایم بچه دار بشیم. من گفتم من خیلی موافق نیستم چون هنوز وضعیت مالی نداره، مشخصی نداره. و ضمن این که ما چند بار اقدام کردیم برای بچه دار شدن، نشد. در واقع تو اینجا بودیم، بعد که رفتیم ایران، ما سال آخر دو سال 2013 هم رفتیم ایران برای بازدید و اینا. اونجا یه دکتر رفتیم، یه دکتر به من گفت که شما باید این قرصا رو بخوری اگه میخواین بچه دار بشی. که من اون قرصا رو دیگه گفتم خب حالا که ما قصد برای بچه دار شدن نداریم پس این نمیخورم. نخوردم. ما هم گفتیم خب پس دیگه تا قرصا رو نخوریم که بچه دار نمیشی. ولی
مشکل چی بود که با قرص حل میشد عزیز؟
من اصلا متوجه نشدم، چون من وقتی آزمایشمو دادم اومدم اینجا، من از خانمم بود یه ماه زودتر اومدم سال 2014 به خاطر پروژه‌مو آخر کارم، ولی خانمم که گفتم من بردم دکتر آزمایش رو گفتم چیز خاصی نیست ولی همین قرصا رو باید بخوری، مثلا حدود یه ماه قبل اینکه بخواید بچه دار بشین این قرصا رو بخورید، یعنی چیز خیلی خاصی نیست. من هنوزم متوجه نشدم که چی بوده، ولی اصلا به قرص نکشید راستی احتجاج دکتر، چون ما در واقع اکتبر سال 2014 خانم من باردار شدن بدون اینکه قرصا رو بخوریم، چون اصلا فکر بچه دار شدن نداشتیم، چون فکر میکنیم اول ما میگویم قرصا رو بخورم تا بتونم بچه دار بشم، ولی خانم من باردار شد و ما امسال بچه‌مون به دنیا اومد، الان هم حدود 8 ماه و نیمش هست. بعد ما باز هم شرایط خب خانم من خیلی حاملگی سختی داشت، زایمان خیلی سختی داشت، به علاوه بر این که اون ترم اول دانشگاهش هم افتاد تو حاملگیش، ما هم توی ایالت به نسبت زمستون سردی داریم اینجا و سخت بود براش، خیلی زحمت کشید خداییش، الحق و الانصاف خیلی زحمت کشید. بعد زایمانش هم زایمان خیلی سختی بود و همه اینها افسردگی بعد از حاملگی و هزاران شرایط دیگه. خب ایشون مامانشون یه ماه قبل از اینکه وضع هم کنن اومدن، دو سه تا دعوای خیلی سخت با مامانشون اینجا کردن تا حدی که مامانشون خیلی گریه کنن، اصلا میخواستن خونه برن بیرون و برن. حالا با هزار تا مدیریت و بحث و صحبتی که من کردم ایشون موندن و 6 ماهشون موندن تا اینکه مامان من اومد. مامان من حدود 3 ماه و نیم پیش اومد. خب مامان من که باشون اومدم صحبت کردم، رفتم دنبال شاوردانش، گفتم خب به هر حال همسر من یه سری دلخوریایی از شما داره از قبل، چون این رو هم بگم آقای دکتر، خانواده من در قبال همسرم موقع ازدواج کردن خیلی کوتاهی کردن و من این رو میدونم، علاوه بر کوتاهی یه جاهایی هم حتی بی احترامی کردن بهش، بی احترامی زیاد و خب همه اینها رو دل همسر من موندن تا اینکه اومدن اینجا و مامان منم اومدن و انگار مثلا من با دیوار کل اون صحبت رو انجام دادم. اومدن اصلا با یه نمیخوام بگم دخالت زیاد ولی یه رفتارهایی میکنن مامان من که خب خانم من خیلی ناراحت شدن دوباره. مثلا یه بار خانم من از مامانشون داشت تعریف میکرد که مثلا مامان من چیش رو ست میکرد، با لباسش رو ست میکرد با پسرمون و اینا، خیلی قشنگ داشت تعریف میکرد. من مامان من برگشت گفت خب من تو فرودگاه لباسای مامان شما رو دیدم، همه لباسا سفید سیاه. اصلا من دهنم واموند که مثلا مادر من چرا همچین چی این حرف که داره میزنه. خب زن من داره در مورد یه مسئله صحبت میکنه. از همونجا جرقه خیلی بحثا خورد، یه دعوای بسیار شدیدی اواخر سال گذشته میلادی اتفاق افتاد، خیلی حرمت ها شکسته شد، خیلی پرده ها پاره شد. ولی تمام این حالا ما امور صحبت کردیم، مثلا دیگه عذرخواهی کردن، گفتیم بذاریم کنار و اینها، ولی خب به هر حال ما هم به حضور مادرم اینجا نیاز داشتیم، بالاخره با یه سری کجدارمری زد شد. الان سیاستی که بین مادر من و همسر من شکل گرفتی سیاست کاملا یه ارتباط دو تا غریب است تو خونه که فقط در حد سلام علیک و صحبت های معمول داری، اصلا صمیمیتی نیست. که من دیگه البته من دیگه از این قضیه فکرم رو رها کردم دیگه، به من ارتباطی، چون من واقعا خیلی تحت فشار بودم از اینکه اینا اینجوری هست. ولی من الان بیشتر مشکل هم های دکتر با همسرم هست، که همسر من یه چیزی که من اگه بخوام بگم، دو سه تا موردی که بخوام بگم، اینه که اصلا این در واقع کانسیستنت نیستن تو رفتارشون. خانم من مثلا اگه صندلی بیرون باشه، صندلی میز بیرون باشه، برمیگرده خیلی بلند تو خونه میگه این صندلی چرا بیرونه، ولی خودشون بارها صندلی بیرونه و وقتی بهشون میگن این صندلی بیرونه، خب بیرونه که بیرونه، حالا یه باره که بیرونه، یعنی در مقابل انتقادایی ازشون میشه به شدت موضع میگیرن، سطح حق نداره در مورد خانوادهشون نظر بده، کارهایی که خانواده اون میکنه اصلا بقایت خوب و و هر چی که خانواده من میرسه بقایت بعد ما حق نداریم در مورد خانواده صحبت کنیم. اون روز من میگم مثلا برای خواهر من عکس فرستادی عکس بچه رو، هر موقع که دلم بخواد میفرستم. میگم آخه مثلا خواهر من چه بدی بود، دیگه اصلا در این مورد صحبت نکن با من، هر موقع دلم بخواد عکس میفرستم. بعد میگه خب پس من میفرستم. به من میگه اگه بفرستی من دیگه باهات کاری ندارم، حق نداری عکس بفرستی. یعنی اصلا چیزی به نام رایت آف لایف توی زندگی ما نی. من و تمام اینها رو هم، حالا من با یه مشاور صحبت کردم، حتی با خواهرش صحبت کردم، تمام اینها رو داریم میذاریم به حساب اینکه دوران خیلی سختی رو ایشون گذروندن و هنوز به اون شرایط نرسیدن. ولی خب من الان مثلا خیلی رفتاری که ایشون میکنن، میگم این اینکانسیستنسیش خیلی اذیتم میکنه. یه بار بابای من سری همون دعوایی که گفتم پشت تلفن، تلفن رو برداشتم پشت تلفن به من گفتن خاک بر سرت که نمیتونی این کارو بکنی. پدر منم یه هویی وقتی این گوشی رو گرفته و پشت تلفن با داد گفته، پدر منم تمرکزش از دست داده، بعدش گفته خاک بر سر خودت. بعد این دعوا که شکل گرفته قطع کرده گوشی رو اینا. بعد خواهر ایشون هم برگشته به من گفته بابا اینم برای خاکی تو سرش بکن. ولی اصلا یک بار هم نگفته که مثلا خواهر من هم این حرفو زده، ولی 20 بار گفته بابای تو به من اینو گفت، بابای تو به من اینو. ولی من یک بار بهش گفتم مثلا خواهر تو، خواهر من که اینو نگفت، خواهر من یه جور دیگه بود. بعد یکی این کار، بعد به من همیشه انگه اینو میزنه که شما پشت خانوادتی و پشت منو خالی میکنی، در صورتی که خدا رو شاهد بگیرم الان شما با خانواده من صحبت کنی همه میگن تو ماها رو به این خانومت فروختی. یعنی انقدر من حمایت کردم از همسرم تو این مدت که همه میگن تو ما رو فروختی. ولی یک بار برادر ایشون تو زندگی ما خواست دخالت کنه، من خیلی مؤدبانه کوچکترین بیادبی هم نکردم، بهشون گفتم عزیز من اگه اجازه بدین قضیه رو ما خودمون حل کنیم. اولا که برادرشون ناراحت شدن، بعد خانومم خودش دو سه روز با من قهر بود تو چرا با برادر من اینجوری صحبت کردی. بعد خواهر من مثلا میگه که این کارو نکن، به بچه میگه مثلا اینجوری نکن. برای چی خواهرتو به بچه من اینجوری میگه؟ خواهرتو آخرین نفریه که میتونه حرف بزنه به بچه من، بی ادب بارش میاره بچه منو. بعد خودش اون روز مثلا من از همون اومدم میگه باباباش قهره، باباباش قهره پسرم. میگم خب این حرف هست بدی نیست که تو به بچه میزنه قهر. میگه بچه چی میفهمه؟ بچه الان دارم شوخی میکنم، چی میفهمه؟ میگم اونی که خواهر من میگه رو میفهمه، بی ادبی میشه. اما اینی که تو میگی رو نمیفهمه. یعنی هر چیزی که از طرف خودشون و کارهای خودش کارهای درستیه و این اینکانسیستنسی خیلی داره من اذیت
میکنه. متوجه شدم عزیز. بذارید پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این روف ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
کاباره تهران The House of Legends با افتخار تقدیم می کند جمعه 26 و شنبه 27 فوریه با ستار.
سرخ صورتم هستی اما سر نتنم
و حمید طالبزاده.
خیلی وقته که شدم عاشق تو بدون هر جا که میرم.
جمعه 26 و شنبه 27 فوریه با ستار.
همیشه میخواستی یه پروانشی که دوست داره از خیل زودتر.
و حمید طالبزاده.
سراغ خود دختر لابتون دختر مناسبون دختر بند و نواز دختر همیشه با حاضر دختر.
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم. راستی یه همسر همسر ماه بلند پرواز خوشتوقع هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفا شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبانهای فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف HUD Approval Counseling Agencies در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دکتر،
من یه سوالی ازتون دارم. من میخوام فقط یه مورد مطمئن بشم. شما اشاره کردید وقتی مادر همسرتون آمدن برخوردهای بین مادر و دختر بود، من درست اون رو فهمیدم؟
بله، بسیار برخورده بسیار شدیدی که حتی همون موقع من اصلا تردید کردم که مامان من با اون بک‌گراندی که من داشتم بیاد یا نیاد. من گفتم اگر مثلا همسر من این رفتار رو با مامان من بکنه که خیلی بد میشه.
بله ببینید،
آخه خودشون صحبت کردم، گفتم اگه مامان من بیاد و همین کار رو با مامان من بکنه، چه مامانش گفت که نه با مامان تو خیلی ملایم‌تر برخورد میکنه که خیلی چی میدونه.
نه متوجه. نه ببینید من اذیت نشی تا من متاسفم، باز دو تا نکته رو مجبورم بگم. یعنی ما واقعا، من هرچی بیشتر با دوستان و هموطنان خوب و عزیز صحبت میکنم، متوجه عمق واقعا یه فاجعه، یه بدبختی، یه گرفتاری در فرهنگ و جامعه ما میشن و اون وابستگی و مهرطلبیه. شما دو تا آدم تحصیل کرده اومدید اینجا، همسرتون حامله شد، اصلا قصه مادر ایشون و مادر شما چی کارن اینجا؟ اصلا چه نقشی دارن؟ یعنی شما برگردید من بگید من یه اتومبیل نمیدونم بسیار شیک خریدم، یک چرخ کامیونم زدم زیرش برای که خیلی محکم باشه، ما احتیاج خب سر اولین پیچ چپ میکنید عزیز. یعنی شما
من خیلی میتونم اضافه کنم آقای دکتر؟
بفرمایید.
من اینی که گفتی در واقع، من خود من هم خیلی موافق اومدن مادرها نبودم، ولی تنها علتی که باعث شد بحث مالی بود. یعنی اون موقع که ما بچه دار شدیم، مثلا خانومم وقتی دانشگاه میره ما جایی برای گذاشتن بچه نداشتیم و دیکر هم در واقع لحاظ مالی اونقدر ساپورتی نداشتیم که بتونیم دیکر هم بذاریم.
آخه عزیزم،
یعنی علت اصلی که
نه عزیزم، آخه ببینید قربونتون، شما ببینید باز گرفتاری من با شما تحصیل، برای چی برنامه ریزی نکردید؟ به چه مناسبت فرضی بر این گرفتید؟ ببینید شاهکار شما چیه؟ پاشید رفتید دکتر، بهتون گفتن شما یه مشکل تولید مثل دارید، اصلا نمیدونید بیماری چیه، بهتون گفتن قرص باید بخورید، نمیدونید قرص چیه، یه نتیجه گیریه. ببخشید یک پسر بی سوادی، مجبورم بهتون بگم، گرفتید که به من میگن اگه قرص بخوری بچه دار میشی، اگر نه پس ما درگیر رابطه جنسی شدیم بچه آورد. ای بابا، اصلا شما،
من حرف شما رو قبول دارم.
آخه عزیز، نه سب کنید ببینید، من اشکالم در این سیستم فکری شماست.
درست.
یعنی من برگردم بگم من اینقدر مواظبم تو کارم که مثلا اینجا بتونم $500 صرفه‌جویی کنم در این برنامه، اونجا این کارمند رو بگم بره 3 ساعت آخر کار که $325 دادم $75 ندم، اما یه دفعه $5 میلیون آتیش میزنم. شما که یه آدم دقیق مرتب و منظمی هستید که اونجا درس خوب خوندید، اینجا هم خوندید، آدم باهوشی هم هستید، دکتراتون هم اینجا گرفتید، دارید کار میکنید، یه دفعه چرا تبدیل شد به یه آدم بی سواد مال 2000 سال قبل؟
قبول دارم.
آخه عزیز
من خواستم اینکه باهاتون بگم
نه سب کنید نه نه نه
فکر میکنم الان که من 3 اشتباه تاریخی کردم در زندگی، حالا 4 اشتباه تاریخی کردم. اول اینکه خب من خیلی از مشکلاتی که توی زندگیم پیش اومده بود رو در عین اینکه من خیلی با مشاور تو ایران مشورت میکردم، یه مشاور دائم داشتم که باهاش صحبت میکردم، من خیلی از مشکلاتی که بعداً و همین الان این همین نوع برخوردها، این کانسیستنسی، همه اینها رو دیده بودم و خیلی برام الان من بارها خودم رو میگم خب تو چجوری که اینا رو دیده بودی دوباره حاضر شدی که ادامه بدی به این؟ یعنی به نظرم اولین اشتباه تاریخیمو اونجا کردم و اشتباه بعدیمون که با این که من هنوز روابطمون به اون حد قوی نشده، در واقع اون حد چی نشده که ما کامل مطمئن بشیم و همچنین لحاظ مالی، ما چرا بچه دار شدیم؟ من راستش وقتی که حامله شدم اصلا به فکر این بودم که بخوام که بچه رو کوتاش کنم، چون اصلا میرم نمیتونم.
عزیز من، عزیز من، عزیز من، آخه عزیز من،
دلم اومد.
نه 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 آخه اشکال کار عزیز من، یه ذره صبر کن قربونت، خیلی درگیر خودتی. شما حرفتون عبارت از این است که من 3 اشتباه تاریخی کردم، یعنی در این لحظه، در اون لحظه، در اون لحظه، من اصلا تمام زندگی رو اشتباه میبینم. آخه اشکال کار شما این است که نمیبینید اینا خطی نیست که یه نقطه اومده اینجا بعد تموم شده. شما اصلا تمام گزارشی که امروز درباره ازدواجتون و مادرتون و مادر ایشون و حرفا زدید، مجبورم به شما بگم یه پسر دنبال گاو و گوسفند حرکت میکنه 500 سال قبل بود عزیز. شما بهش دارید حاله امروزی میدید، من که اصلا اون تهش رو میبینم چه خبره. یعنی اصلا از اول تا آخرش همونه، شما همون آدم وابسته اصلا، حتی فکر کوتاهتونم بیمعنیه. شما اومدید توی ازدواجی درگیر شدید، اصلا خود اونم چرا انتخاب کردید مسئله است، بعدن چی خواستید ثابت کنید، بعد با همسرتون کنار اومدید، بعد همسر شما فرزند پنجم خانواده است، بعد 3 پسر، شما متوجه ویژگیشون نشدید، ایشون با همون خانواده‌ای که داره سنگش رو به سینه میزنه کاملا رابطه مهر و کین، عشق و تنفر داره، معلوم لاف هیت ریلیشنه، و بنابراین وقتی که به شما میرسه معلومه که عاشقشونه، با تمام وجود با شما میجنگه. وقتی خودش به خودش میرسه با مادرش اونی میکنه که شما دیدید و شاهدش بودید. وقتی که با شما درگیر میشه به عنوان یه زن تو جامعه ایران با یه شوهری تو امریکا لغات زشت به کار میبره، بعدن گفتگوی ایشون با پدر شما که اصلا میگذارید این گفتگو اتفاق بیفته، اون حرفو پدر بزنن ایشون بزنه، بعد شما صحبتتون درباره عکس بفرست، هر وقت دلم خواست میفرستم تو عکس بفرستی من چنین جانم، باور کنید اصلا آدم مات و مبهوت میمونه. شما دوتا اصلا از اوته حل چه مسئله برمیایید؟ یعنی مثلا همجوری معطل موندم که شما چه کار میخواید بکنید. من غالبا به مسخره میگم که یه الاغ رو برشیم گوشیم تو جت اومدیم اینجا، شما دقیقا این کار رو کردید، با یه مقدار افکار، یه مقدار باورها، یه مقدار جهتهایی که گرفتید آمدید ازدواج کردید. مجبورم به شما بگم چون اصلا نمیتونم حس و احساسم رو پنهان کنم، این زندگی شما خطر جدی جدی برهم خوردن داره و شما اصلا متوجهش نیستید دارید دوتایی چی کار میکنید. اصلا خنده داره
چه کار بکنی؟
هیچ کدام از هیچ کدام
حرفی که شما میزنید
صبر کنید عزیز، صبر کن، صبر کنید. ظرف یک سال آینده نه تلفن میکنید، نه حرف میزنید، نه کار دارید با خانواده‌هاتون، هیچ کس، نه راجع به خانواده حرف، نه با هیچ کدومشون ارتباط دارید. جواب شما من چیه؟
من این کارو کردم. من آیه دکتر، من اون وابستگی رو ندارم. من خانوادم رو، من همون تو ایرانم که بودم، ما خانوادم شهرستان زندگی میکنم. من از سال 80 که دانشگاه قبول شدم دور از اونها بودم، حالا خیلی دور نبودم، تهران بودم، اونها هم شهرستان تهران، ولی من خیلی کم میرفتم. یعنی الان من اصلا وابستگی به خانوادم ندارم. من خیلی سعی میکنم منصفانه برخورد کنم، کما اینکه یه جاهایی که اونها درست میگن هست بهشون میگم، ولی من اصلا با مشکل اصلی من اینه که من با خانومم نمیتونم دیالوگ برقرار کنم. میخوام حرف بزنم از خانوادم بگم خب مثلا اینجاشون کارشون اشتباه بوده درست، تو حالا کوتاه بیا، ما زندگی خودمونه. من بارها بهش گفتم، گفتم ما جز خودمون که کسی رو نداریم اینجا، که پدر مادر ما هم بالاخره هستن، چند سال دیگه نیستن، هر کس اون زندگی خودشه. ولی ایشون براشون خیلی خانوادهش بوته. برای من، نه من خیلی ایرادهای خانواده همون که در قبال ایشون داشتن پذیرفتم، باشونم بحث کردم با خانوادم، ولی خب یه جاهایی که وقتی الان انقدر من ازشون دفاع کردم، الان به جای رسیدن که ایشون اصلا هم بهشون مشتبه شده که هیچ ایرادی ندارن، من وقتی یه بار ازشون انتقاد میکنم خیلی شدید در مقابل من جبهه میگیرم.
عزیز من، شما باز دارید میرید تو شما اصلا متوجه. عزیز من از شما خواهش کردم لطفاً دیگه فارسی حرف نزنید، انگلیسی حرف زنید. شما تمام دارید فارسی حرف زنید. شما اصلا یک جملتون توجیه اون مسئله نبود که دارید اثبات میکنید. عزیز من، من برگردم میگم من به خواهرم یا به برادرم اهمیت نمیدم، به ظاهرش و لباسش، ولی کفشش خیلی گشاد، جورابش نقطه داشت، شلوارش کوتاه بود، کمربندش به رنگش نمیخورد. من کجا میتونم مدعی بشم که من هیچ کاری به کار اونا ندارم؟ عزیز من، شما تمام وجودتون وابستگیه. شما اصلا متوجه نیستید.
شما میتونید به من بگید منظورتون از اینکه وابسته به من چه کار دارم؟
برای که تو
زن... من راستیت یه ذره الان شرطی شدم در قبال این
نه نه با... نه شما اصلا نمیخواید بشنوید عزیز من. ببین عزیز من، عزیز من، شما اصلا تمام جمله های شما پر از وابستگی است. شما اصلا تعریفتون وابستگی است. شما اصلا خارج از اون حرف نمیزنید عزیز. من حرفم این است که این چیزی که شما درست کردید اصلا کار نمیکنه. این اصلا مال یه دنیای دیگه است. این راه رفتن شما، این حرکت کردن شما ابدا به درد اقیانوس نمیخوره. و به همین جهت است که شما دوتا الان، حتی شما به همین اصطلاح اخیرتون، من چون آمدم از خانوادم گفتم اینجا اشتباه کردم، اونجا اشتباه کردم، ایشون به این نتیجه رسیدن که خانواده ایشون هیچ عیبی نداره. خب هنوز تو وابستگی هستید، اصلا چه اهمیت داره که ایشون خانواده داره یا نداره، راجبش فکر خوب میکنه یا نمیکنه، ازشون دفاع میکنه یا نمیکنه، روزی که من وابسته نیستم. اشکال کار
اصلا من خیلی های دکتر به این قضایا کاری ندارم. وقتی که زیاد تکرار میشه من هم یه جاهایی شاید دیگه مجبور میشم یه چیزی بگم، وگرنه خدایش الان خیلی وقت اصلا وقتی ایشون حرف میزنن من اصلا خیلی کاری ندارم. مثلا الان در مورد خانوادم، الان مادر من هم اینجا هست، خیلی اصلا نه دیالوگی با هم داریم، اصلا کاری ندارم مامان من چه کار کرد مامان، ولی خب خانم من خیلی این وضعیه رو میگه. هر موقع تو ماشین میشینید مامان تو امروز اینجوری کرد با من، مامان تو امروز، من همش دیگه زدم به صحرای کربلا به قول معروف، اصلا کاری ندارم. میگم خب به هر حال همینه دیگه، این یه چند ماه هم صبر کنی، دو ماه هم صبر کن میره دیگه، کاری ندارم. من خیلی خودم رو نمیخوام واقعا درگیر این قضیه بکنم، چون میدونم که وارد قضیه خانواده و درگیر خانواده شدن
عزیز من
هیچی نداره.
اصلا شما متوجه نیستید، من نمیدونم، باور کنم نمیدونم کی به شما مدرک میده. عزیز من، شما جمله آخرتون میدونی چی الان؟ شما جمله آخرتون به من این است که مادر من حالا یه ماه، یه ماه و نیم، یه مدت دیگه میره، چرا ایشون فردا صبح نمیره؟ ببینید اشکال، من به شما میگم این چاقو داره میره تو قلب شما، یه ذره دیگه بره شما رو میکشه، میگه حالا بذار یه ماه دیگه باشه، برید گیر شما اونجاست. چرا نمیخواید متوجه بشید؟ مخالفت شما با خانوادتون از وابستگیه. هیچ تفاوتی بین دیپندنسی و کودیپندنسی نیست، هیچ تفاوتی بین دیپندنسی و کانتر دیپندنسی نیست. کانتر دیپندنسی یعنی همینقدر که من به او میخوام فکر نکنم وابستم، من همینقدر که میگم نمیخوام مادرم کار بکنم، باش کاری ندارم، حرفاشو قبول ندارم، ایتس دیپندنسی، it is counter dependency.
خب yeah. حالا چیکار بکنیم آقای دکتر؟ عجیبه. همه اینا درست، چه بکنیم؟
شما عزیز من، شما دوتا اگر یک کسی جلوتون نیسته و محکم بهتون نگه که حق ندارید راجب خانواده حرفی بزنید، هیچ حقی ندارید که موضوع خانواده رو مسئله دوتاییتون بکنید، مثل اینکه شما بیاد بگید من میخوام راجب رابطه جنسی دوستم تو اداره با زنش که فیلمشو من دیدم برای تو تعریف کنم، به شما مربوط نیست. شما اگر اینو نبرید حتما جدایی و طلاقه. اصلا تردید
نکن. خب باید اینو بگی دکتر؟ من نمیتونم اینو بگم، چون اون میگه تو میخوای من از خانوادم جدا کنی، من حاضرم این کارو بکنم.
شما
یعنی این که شما میگید
نه، باز رفتید عزیز،
باورم من بر این هست. حالا شما میگین که وابستگی، خب به هر حال شما از یه چیزهایی بهتر متوجه میشید. حالا اون چیزی که پرکتیکال اونی که میبینید، من اینو تو خودم میبینم که اصلا کاری نداشت، چون واقعا همینجوری بود. اصلا من هیچ وقت صحبتی از خانوادم تو زندگی نمی‌کردم. الان که مامانم اومده این قضیه خیلی اومده بولد شده و رو شده.
نه
عزیز، کی باید به ما بگه آقای دکتر؟ کی باید این قضیه رو، کی باید به من همسرم بگه؟ همسرم راستیتش ما،
من نمیدونم شما چرا عزیز من، چرا شما سوال میکنین بعد خودت جواب میدی؟
من میخوام یه قضیه دیگه هم روشن
کنم. نه نمیخوام، عزیز من، عزیز من
جونم.
همسرتون بگذارید صحبت های من شما رو بشنوه، همین. اگر همسر شما کوچکترین هوش و عقلی داره، اگر یه آدمی است که میخواد خوب زندگی کنه، حرفای منو جدی میگیره. اگر نه، براش مثل شما توضیح و توجیهاتی داره و میگم خدمتون، شما 5 سال دیگه با هم نخواهید بود، فقط یه بچه اومد اینجا از پادر اومد. اینقدر جدی میگم، برای که این نگاه نگاهی است که من میدونم دارید میری تا بیفتی، فقط زمانش نامشخصه و چگونگیش. پس شما ایشون باید بدونید چی کار دارید میکنید. شما باید بدونید یه بیماری فرهنگی رو آوردید و در اینجا با اون دارید خودتون و دیگری رو و امروز یه بچه رو خفه میکنید. میخواید بکنید بکنید، ولی گیر و گرفتاریاتون پیداست. اگر همسر شما به گونه ایست که شما توصیف میکنید، اگر ایشون متوجه حرف من نیستند و هنوز میخوان از خانواده محترمشون دفاع کنن، فکر کنن در لشکر و جبهه‌ای هستن که موضوع زندگی دفاع از مادرم و خواهرمه در مقابل کاری که کرده یا نکرده، شما تمومی. یعنی درست بس این است که هر دو کار نکنید، قضایی هم درست نکنید، تو خونه بشین صبح تو رو درباره مادر و خواهراتون با هم حرف بزنید، خب دوتایی میمیرید. به همین سادگی، به همین جهته که ماجرا جدی است عزیز. شما اینقدر توش هستید که متوجه نیستید. من وقتی شما صحبت میکنید برای حرفایی که میزنی اصلا همجوری مات مونده بودم. خدایا، یعنی ما هنوز در قرن 21 تو امریکا دو تا آدم تحصیل کرده، اون فوق لیسانس، اون دکتر، بچه دار، ازدواج کرده، بعد از 4.5 سال ازدواج، مامان من این، مامان تو اون، بابا سر در
من. خود منم اصلا مخم سود میکنه بعضی وقت این حرفا رو
میشنوم. به هر حال میگی چیکار کنیم؟ خیلی روشن، بگذارید صحبت های من و ایشون، شما و مادر گرامیتون که اینجا هستن بشنوه، بعدش ببینید میخواید چه کار بکنید. و بعدش هم اگر نخواید این جهت روش رو عوض کنید عزیز، تمومی. این که حالا مادر شما ممکنه تعدلشون برش نهد، مادر ایشون خوشش بیاد، اونو نمیدونم، ولی این کار خراب خراب عزیز. اگه شما نمیبینید، اینقدر به وضوح و آشکاری اون رو میبینم که حدی برش متصوره، اصلا از در من حتی تردید 1% نداره. این جهت، این فکر، این دانش شما، این بینش شما، این نگرش شما، این حس و احساس شما، این باور و اعتقاد شما باید عوض بشه. ولی از پا در میاد، ولی شما از پا در میاد، چون از پا در میاد بچه از پا در میاد، این وسط اوله میشه میره. شما حتی متوجه نیستید برخی از قد چه صحبت هایی میکنید. مامانش اومد یا مامان من اینجا که اون میخواد بره درس بخونه، بابا ای والا، شما درباره مسائل مالی صحبت میکنی. یعنی الان من به شما میگم که فرزند شما احتیاج به شیر داره، ولی خدای نکرده ممکنه بیمار بشه، راهی بیمارستان بشه، فعلا پول نداره، برو بدزد، بدزد. مسئله جدی است. این بهانه ها یعنی چی؟ ولی وقتی توی چارچوبی گیرید و گرفتاری، صحبت های من رو یه دفعه دیگه بشنوید، برام حرف های مزخرف من رو بریزید دور، ولی بدونید یه کسی به شما هشدار داده. اگر شما و همسرتون همچنان میخواهید درگیر ماماناتون باشید، از پا در میاد. به همین سادگی. مامانا رو راه
چند وقت پیش سر یه قضیه پیش اومد، با یه مشاوری توی کانادا هم صحبت کردیم، بعد همین مسائل رو در واقع اون دفعه خانمم این رو درخواست کردم صحبت کردیم، و مشاور من، اون مشاوری که باش صحبت کردیم، همون موقع گفتن که من باید چند جلسه با خانم شما داشته باشم، چون ایشون خیلی رفتارهای هیجانی و خیلی برخوردهای تون دارن که بهشون آسیب میزنه. ولی خانم من در واقع حالا به جهت حالا الان درگیری درسی زیادی که دارن اصلا دیگه بیخیال شدن، و حتی من یه بار گفتم چرا مثلا جلسات نمیری، قرار بود بری، میگه نه با من اصلا مطمئن نیستم که دکتر باشه اون. نمیدونم، شاید هم واقعیت این که از یه سری واقعیت ها رو به رو بشه، شاید نمیخواد، شاید دوست نداره که رو به رو بشه، نمیدونم.
به هر حال ما حرف اونو با هم زدیم عزیز، حرفای من رو بشنوید ولی بعدا دور بریزید و نادیده بگیرید، ولی بدونید یک کسی به شما یه چیزی گفت. امیدوارم هر دوتون به این نتیجه برسید که حرفای من نه درسته، نه خوبه، نه مناسبه. خودتون رو آزاد و خلاص کنید، کاری بکنید که درسته. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم.
تمنون. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with Radio همراه.
آیا شخصا یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
عشیر مرغ تو جون آدمیزاد داره، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر این که داخلش یه رستوران باحال با خوراکای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری هم چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844
خوراک های لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره،
فقط نسوزی خیلی داغه.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه ما دیدن کرده و از این موقعیت استثنایی با لیس های بسیار مناسب برای اتومبیل های CLA, C و E کلاس استفاده کرده و با آسودگی به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
همین پنجشنبه ساعت 3:40 بعد از ظهر خانم زهرا هدایت این رول ایجنت در مورد مشکلات مالیاتی شما با IRS و راه حل های آن با شما صحبت خواهند کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
فرمایید حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
میگم مثل شما هم با انگلیسی ها بد هستیم، منو گذاشتین آخر سر.
نه هنوزم ما داریم با یه امریکایی هم بدیم. بعد از شما نفر چهارم بودید، نفر سوم بودید، ببخشید نفر سوم بودید، چهارمی هم داریم چون نفر اول تلفنشون قطع شد، منم خطای بعدی رو نگرفتم. جان
بله ده اصلا وقتتون بخیر باشه و خوشحال هستم باهاتون صحبت میکنم. آخه دکتر من یه سوالی در ذات خودم داشتم. من 34 سالم هست، انگلیسی زندگی میکنم و ایسول تیچر هستم، انگلیش اسپیکینگ و فادر لنگویج تیچر و سینگل هم هستم.
چه مدتی است ببخشید چه مدتی است انگلستانی؟
16 سال.
تنها اومدید؟ خانواده اومدید؟
نه با خانواده هم هستم.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من بچه اول هستم، مامان خواهر برادرم هم بودم، چون که یه خواهر دارم 5 سال و نیم از خودم کوچیک‌تر و یه برادر دارم 7 سال از خودم کوچیک‌تر.
بسیار خوب.
بعد آقای دکتر آقای من مشکلی که خیلی خودم مثلا در کنار کار و این هم بشید روانشناسی علاقه دارم، برنامه آقای دکتر فرید رو هم دنبال میکنم از طریق برنامه ایشون، کتاب اموشنال اینتلیجنس و مال آقای ناتین براندن هم خوندم، ولی با تمام این خوندن و پیروی کردن از برنامه های شما به این نتیجه رسیدم که یه مقدار اون پوست روانی خیلی نازکی دارم و الان وقتی نگاه میکنم به این چند سال گذشته هم تو کارم هم تو روابطم با جنس مخالفم اگه یه چیزی بر وفق مرادم نیست ازش میام بیرون، بعد مثلا یه مدت مثلا بیکار هستم میفتم تو پروسه جاب هانتینگ با اینا، خودم به خودم میگم خب دختر حالا ارزش داره شده یه بار تمام کردی حداقل از این بیکاری که بهتره، یا مثلا تو روابطم مثلا بعدش احساس میکنم بالا اون طرف انقدرم بد نبود. روی این حساب کنم من از آنشا بپرسم که چه کار میتونم بکنم.
خب آخه موضوع مختلف متفاوت عزیز. ببینید برخی از ما به هر حال از اون سیستم دومی ذهنمون یا میانه ذهنمون که حالتهای احساسی عاطفی هیجانی ما استفاده میکنیم و اون سیستم ریاکشنریه واکنشیه، بنابراین وقتی کسی به من بد میکنه باید بد بکنم حالا هرچی هم شد شد، در حالی که وقتی آدم اون قسمت کورتکس و بالای ذهن و مغزش رو به کار میاندازه حرف این است که ما در زندگیمون قراره پاسخ بدیم، ریسپان، بنابراین من شرایط رو ارزیابی میکنم میبینم این آدم کار بدی کرده حرف بدی زده ولی صلاح و مصلحت من در ارتباط با او چیه و چگونه باید عمل کنم. این همون تفاوتی است که آدما تصادف میکنن میان دعوا میکنن یا آدما تصادف کنن کارت بیمه شون یا اطلاعات رو رد و بدل میکنن میرن دنبال کارشون و ببینن دادگاه و قانون درباره شون چه نظری میده. خب شما ماندید در اون حوزه و حریم حسی احساسی و اون عقل یا رشد کامل نکرده یا اگر رشد کامل کرده شما ازش استفاده نمیکنید یا در مواردی مثل روابط احساسی عاطفیتون با مرد یا در ارتباط با مسائل محیطیتون که چیزی مثل توانایی های شما، دانایی شما، حسنیت شما رو زیر سوال میبره واکنشی عمل میکنید عزیز، و به همین جهت است که من و شما قرار عقل رو درگیر کنیم. ببینید همین شنونده خوب عزیزی که قبلا روی خط بودن موضوع من موضوع عقل بود، شما باشدید رفتید متوجه شوید احتمالاً یه اشکالی داره که قرص میخواد با دنبالش میگیره، نه که نسبت بهش بی‌احترام باشید، اونم یه موضوع به این مهمی، یعنی موضوعی که موضوع مهم اصلی و اساسی تو زندگی زناشوییتونه، اونم داشتن یا نداشتن فرزند، بعد اونگونه باش رفتار کنی. خب شما دارید همین کارو میگید میکنید، یعنی شما واقع بینانه عاقلانه عالمانه با موضوع برخورد نمیکنید، در حالی که این یک. دوم، من و شما باید بدونیم در دنیای زندگی میکنیم که اساسش بر اینه که عدالتی درش نیست، اصلا مهربونی رو بذارید کنار، ما یه دنیایی داریم که طبیعت قانونش قانون ظلمه، دو سوم حیوانات برای که یه روز زنده بونن باید حیوان دیگه رو بکشن تا بتونن یه روز زنده بمونن، بنابراین شما چه انتظاری دارید که محیط اجتماعی و روابط انسانی عادلانه منصفانه برخی از اوقات هم اصلا مهربانانه باشه؟ شما رو کجایید عزیز؟ شما مثل اینه که بگید من تو جبهه جنگ، چرا این میخواد منو بکشه؟ خب این جبهه جنگ دیگه، بنابراین روزی که این گونه نگاه کنید این بازی رو که چرا این حرف رو زد، اصلا حقم همیشه با شما، اصلا من نمیگم حق با اونا، اصلا فرض ولی میگم با شما، ما همچی دنیایی داریم عزیز، ما همچی دنیایی داریم که با محدودیت همراهه، با محرومیت همراهه، و تازه وقتی همه کارها رو به درستی انجام بدی جواب نمیده، این دنیاییست. حتی عرض کردم وقتی شما یک کاری رو، چهار تا کار رو همه اصول و اساس و رعایت میکنید تو پیش میرید یکیش اتفاق میفته. خب این همچی دنیایی که دنیای در حقیقت سرخوردگی، دنیای ظلم، دنیای بیداد، دنیای تجاوزه، من شما باید مواظب خودمون باشیم. ببینید من پشت فرمون که میشینم در اتومبیلم خودش بعد از سرعت 9 مایل قفل میشه، کمربندم هم بستم، ایربگم دارم، ای بسا هرگزم تو عمرم احتیاج به اینا نباشه، ولی دارم ازش استفاده میکنم که اگر تصادف کردم آسیب کمتری ببینم.
آقای دکتر ببخش، این صحبتی که شما میگید منطقیه، ولی میگم بر اساس برنامه های شما یا کتابایی که خوندم مثلا در شبکه سلف استیل، مثلا من تو روابطم با جنس مخالف یا تو کارم مثلا یه جوری احساس میکنم خب رو سلف استیل هم داره پا گذاشته.
یعنی چی؟ بذارن عرب بخوری بازی در نیارید اصلا. نه روی سلف استیم شما پا نمیذارم، ولی که سلف استیم چیزی نیست که دست کسی باشه. اصلا قرار این عزیز، ما در دنیایی هستیم که قرار این است که جواب مثبت و جواب خوب و درست نگیریم. شما چیکار میخواید بکنید؟ شما با این نیت شما با یه نیت انتظار میرید و به همین جاست که روزی که با انتظار اکسپکتیشن میرید، انتظار میشه استراب، بعد میشه خشم. بعد چون خشم
خودم هم واقعا احساس میکنم که خیلی اون ترس و انگیزه دارم هستش.
بله. خب ببینید شما الان فرض کنید با یه آقا پسری امروز قرار میذید برید بیرون، حرف عبارت از این است که ممکنه اصلا به درد من نخوره، ممکنه خیلی چیزا رو درش نپذیرم و نپسندم، یا این آدمی که سه ماه باش رفتم میتونه یه جور دیگه باشه، یه جور دیگه عمل کنه، توی شرایط چیز دیگه باشه. من انتظار و توقعی ندارم. نه نکنید. ببین مشکل شما مسئله انتظاره، علت اون انتظار استرابه، پشت این انتظار و استراب همیشه خشمه. برای این وقتی هم که خشمگین میشید واکنشی عمل میکنید دیگه، هیچی تمومه، یعنی یه چیز رو خراب کردید. شما باید بدونید با خشم و عصبانیت تقریبا هیچ مسئله و مشکلی حل نمیشه. تموم شد؟
بله.
و در نتیجه من آمدم توی اداره یه کاری میکنم، برخورش موام غلطه، من دو برابر کار میکنم، من حقوق نصف میدم، من قرار اون ترفیع رو یا پروموشن رو من میگیرم میدم به یک کسی دیگه، به من کار نمیدم چنین و چنان میدن، اون توجه رو من نمی کنن. اون روز توی اون استاف میتینگ به چیز کوچه که بد من چسبیدن، چیز بدتر یکی دیگر هیچی نگفتن. همه اینا واقعیت عزیز، اصلا من میپذیرم واقع. من تازه شک دارم راجع به قضاوت و نظرتون. درست، این دنیاست، این دنیاست، ما همچین دنیایی نساختیم. حتی ببینید من به طنز و به مسخره میگم، ولی در این حالم جدیم. خدا 124,000 تا پیغمبر فرستاده یا راهنما، کتابم فرستاده، بهشت و جهنم هم راه انداخته، میگه تو این جهانم اونایی که باور دارن کرد تو باور غلطی از این دست بری از اون دست میگیری، از این پرت و پلاها هم سر هم کرده. یادم حسابی هستم. آقای
دکتر
سری مسئله
به خانواده‌ام حداقل یه کسی کار خوب بکنه حتما نتیجه خوب بده.
حالش رو اصلا باشون بحث میکنه، اونا عقیدهشون، شما منتظر اون نباش عزیز. ببینید باز همین درگیری شما، من یه نظری دارم میدم، خانواده منم اون نظر رو یه جور دیگه میدن، یه دفعه بحث میکنیم، بعدم خب اون نظر اون هستی نظر من تموم شدم. من اگر این حرف رو یه جایی بذارم ای که من میگه نظر غلطه، که من باش بحث نمیکنم، بهش میگم اگر دلت خواست به من بگو چگونه استدلال میکنی. اگر یه حرف معقول منطقی بود از نظر من، که نمیگم معقول و منطقی است، گفتگو رو ادامه میدم، ولی میگم خب اون نظر شما سینم نظر من. به همین جهت است که شما قرار خودتون اداره کنین عزیز. ما نمیتونیم ریاکشنری باشیم. شما همیشه باید بگید بعد. یکی فوش میده، بعد، بعدن ببینم چی کار باید بکنم. چون همینقدر که صبر کردید هر چیزی میتونه بره سر جای خودش. اصلا شما به مغز نگاه کنید چگونه عمل میکنه. مغز لیمبیک سیستم ما ریاکشنریه، عمل عکس العمل، کنش واکنش، اکشن ریاکشن. خب این سیستم برای دنیای امروز درست نیست. این سیستم برای توی جنگل و بوده در ارتباط با حیوانات، این درست بوده در ارتباط با کسی که میخواد ما رو بکشه نابود کنه، برای که اون سیستم بعد نداره. ولی وقتی شما در دنیای امروز هستید، توی روابطی هستید که یک قواعدی ضوابطی وجود داره، سیستمی که باید عمل بکنه فقط یک چیزه، بعدن، یه وقت دیگه. به همینجاست که مردم امروز با یک کسی اشکال دارن، هفته بعد، ماه بعد، شش ماه بعد میرن سراغش که تعقیب کنن تو دادگاه. به همینجاست که سیستم‌های حقوقی اومدن گفتن سر این موضوع statute of limitation یا قانون مرور زمان تا یه سال یا دو سال یا پنج سال، برای که دیدن اینم باید یه جوری ببندنش. ولی این سیستم اینجوری کار میکنه عزیز، و شما اومدید با یه سیستم اکشن و ریاکشنری با اون بزرگ شدید و با جلو خودتون رو بگیرید. به همین جاست که من بسیار از اوقات حرفم این است که حتی یه دقیقه، 30 ثانیه قبل از اینکه برید سر کار، تو ماشین بشینید، بگید اوکی من دارم میرم سر کار، اینجا جایی هست که امیدوارم همه چی خوب باشه، ولی احتمالاً یه چیزایی بد میشه. منم قراره واقع بینانه، عاقلانه، منطقی در ارتباط با اون عمل، عمل لازم رو انجام بدم. به این حتما احتیاج به فکر کردن داره و این ابداً نمیتونه به صورت کنش و واکنشی باشه. 30 ثانیه خنده داره یه همچه حرف بزنید. برید توی مهمونی میخواید برید، توی دیتی دارید میخواید برید، این حرف رو فقط 30 ثانیه به خودتون بزنید، یعنی انتظار خودتون بیارید پایین. الان یکی از کارهایی که تو صحنه سیاست میکنن این است که انتظار رو بیارید پایین، بلا کار دست خودتون میدید.
بله درسته. بعد این چیزی که آیدکتور
لکوری
شما میگید، من باید
وارد معرف
خودم کار
بکنم. فقط اصلا به خودتون بگید عزیز، اصلا این چیزی نیست که آدم ندونه. ببینید شما به عنوان یک انسان آزاد میتونید خوب خودتون یا بهترین خودتون باشید، نه خود واقعیتون. چه رسه به این که بخواید خود بدتون باشید یا خود بدترینتون باشید، چون ارزمه این است که من و شما در هر آن 5 تا حال میتونیم به خودمون بگیریم، 5 گونه رفتار، حتی حس و احساس رو در خودمون به وجود بیاریم. یکی خود واقعیم باشم، my real self. یکی این که خود خوبم باشم که با مواظبت و مراقبته. یکی با خوب خود بهترینم باشم که دیگه بهتر و بیشتر از این نمیتونم کاری بکنم. یا میتونم خود بدم باشم، اهمیت ندم، اعتنا نکنم، یا خود بدترینم باشم، یه سگی بشم که هیچ کس دوربر من نخواد باشه. من و شما در هر آن این حق رو داریم عزیز. به همین جهت هست که شما اگر یه کوششی آدم تو زندگیش باره که همیشه خوب خودش باشه، این کاریست که مردم تو مهمونی ها میکن، یعنی خوب خودش، لباس خوب خود.
خواستم بگم پس من نتیجه که در پایان از حرف شما میگیرم اینه که من هر جایی که هستم، چه محیط کار چه در روابطم، خوب خودم رو نشون بدم، ولی هیچ اکسپکتیشن نداشتم که خوب دریافت بکنم
به هیچ وجه. دقیقاً عزیزم، اصلا نه تنها خوب انتظار داشت بشه دیگران بدی کنن، یعنی وقتی اینجوری باشه واقعی است عزیز. من گفتم سالهای سال، شاید 20 سال لایسنس پلیت اتومبیل من تو امریکا چون میشه باشه، ever since I lost hope I feel much better. اون روزی که من انتظار از کسی ندارم، امید به کسی ندارم، حال بهتری دارم. این تصور که امید داشته باید نقصد خنده داره. من توی دنیایی هستم که تنها چیزی که میبینم هرچی تولید شده باید خراب بشه، نابود بشه، ازم قانون کون و فساد اینجاست. به همین جهته که وقتی قاعده اینه، حداقل من انتظارم این باشه که اوضاع میتونه بدتر بشه، ولی امیدوارم نشه. وقتی با امید زندگی میکنم، امید واقعی ولی نه به انتظار، خب اونو میتونم قبول کنم. بنابراین من تو زمینهای مختلف امیدوارم اینجوری باشه، خب نشودم نشوده، امیدوار بودم. ولی وقتی منتظرم طلبکار میشم، وقتی منتظرم خشمگین میشم، وقتی منتظرم استراب و غم و اندوه منو میگیره عزیز. بنابراین شما فقط یه قرار دو ماهه با خودتون بذارید، no expectation. من این جای شما باشم به زبان انگلیسی، یا نه توقع و انتظار، نه بذارید رو آینه تو، حتی با ماتیک بنویسید رو آینه تو، به همین سادگی تعجب میکنید بعد از یه مومنی اصلا نصف موارد قبلی هم ناراحت نشد، برای که جان اینجوریست. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم. موضوع خودتون
خدا هم آقای دکتر، حالا روز خوبی براتون آرزو میکنم.
شما هم همینطور عزیز، ممنونم. شنگ و نجمند با ما باشید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود، با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوبن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گون شورولت در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گون شورولت مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شوید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
پولت رو با پول عوض کن. این جمله پدرم از بچگی تو گوشمه. یه بار پرسیدم یعنی چی؟ جواب داد یعنی بتونی برای جنس 200 تومانی 20 تومن بدی، نه برای جنس 20 تومانی 200 تومن. باید پولت رو با پول عوض کنی. شما میتونید با خرید از وبسایت چیز میز بازار پولتون رو با پول عوض کنید. لباس، زیورالات و انواع و اقسام اجناس با کیفیت عالی و قیمت‌های باور نکردنی در سایت چیز میز بازار. CHIZMIZBAZAR چیزمیزبازار.com. یه سری بهش بزنید. به نفع شماست.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99، 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با من هستید.
آره عزیزم، شما نفر چهارم ما بودید، خوشبختانه تونستم یه مدت در خدمت باشم. بفرمایید.
خیلی ممنونم، خوشحالم که امکانی فراهم شد با تو مشاوره کنم. این هم انتظار ارزش رو داره. چند تا سوال دارم در خصوص یه نوزاد 12 هفتگی که دارم. قبل از اینکه سوالم رو شروع کنم خواستم خدمتون عرض کنم که من سالهاست کلاس های مختلف، کتاب های مختلف، من جمله سیدی های شما رو خوندم، شرکت کردم در مورد بارداری و فرزند پروری. همین مسئله وسواس من رو که یه شخصیت کمالگرا هم دارم خیلی زیاد کرده و الان که عملا مادر شدم و دارم تجربه میکنم این مسئله رو، یه استراب خیلی شدیدی در خصوص اینکه آیا میتونم مادر خوبی برای فرزندم باشم یا نه ایجاد کرده. این استراب خب طبعا همراه شده با یه سری تغییرات هورمونی که بعد از زایمان هست و یه سری مسائل دیگه که باعث شده که خیلی حساس شم، تو خیلی موارد احساس میکنم که نمیتونم از پسش بر بیام. سوال اولم در این خصوصه که در این مورد چیکار میتونم بکنم که در واقع اینقدر آلوده این کمالگرایی نشم.
خب نه ببینید، اگر شما کمالگرا باشید، یعنی you know strive for excellence، من باش مثلا هم حرفی که میزنید کمال پرستی پرفکشنیسم، اون بله. یه ذره جای گفته بود. دوم، من و شما یه موجود محدود و ناقصیم، imperfect. هر کاری میکنیم ناقصه. ما اصلا مادر خوب، پدر خوب، انسان خوب نداریم، اصلا نداریم. ما فقط یه مقدار آدمای متوسط داریم، یه آدمایی که سفید نیستن، حالا برخی سیاهن، اما بیشتر مردم خاکستری. بعد از اون من کار و کوششمو میکنم، شد شد، نشد نشد. عزیز، شما با پیامد، با نتیجه، با کانسکونس، با ریزالت نمیتونید زندگی کنید. بنابراین من در حدی که میدونم و میتونم عمل میکنم. از اولم میپذیرم ناقصم، همه کارای من عیب و ایراد داره، حتمنم به خاطر اشتباهاتم اینجا اونجا به خودم و دیگران و همکنون در ارتباط با فرزندم به او آسیب میزنم. من با این نیت بچه میارم. اصلا اگر شما بخواید برید تو این که من میخوام همه چیز خوب باشه و درست باشه، نگرانی شما همه چیزای خوب رو هم خراب میکن. این درست مثل این که من از شدت نگرانی نتونم کتاب بخونم و حفظ کنم. من از شدت نگرانی وقتی میخوام برم عمل کنم اینقدر حالم بد باشه و دستم بلرزه که بیمار رو بکشم. بنابراین عزیز، هر چیزی حد داره. من کار و کوششم رو میکنم، شد شد، نشد نشد. شما اگر فکر کنید با نگاه شما من میتونم رو خط رادیو یه روز بیستم یا یه ساعت بیستم، اشتباه میکنم. من حرفامو میزنم. دیدید که حتی امروز در صحبتی که داشتم، نه که فکر کنید از سر تعارف میگم، گفتم حرفای منو بشنوید، مزخرفات منو بعد بریزید دور. برای که روزی که این گونه باشید با تو واقعیت هم اینه ها. یعنی اگر یک کسی من بگه حرفاتو شنیدم بسیار بیخود و مزخرف بود، میگم احتمالاً به متاسفانه باید حق با تو باشه. تموم شد. تا اینکه بخوام بگم نه درسته، یا بخوام ثابت کنم درسته، یا خرورم داره که درسته عزیز،
من
متوقفش کنید. این منم، همه چیزم ناقص بوده و هست، همه چیزم ناقص بوده و هست و حتما هم ناقص خواهد بود. تموم شد. کار و کوشش هم میکنم، شد شد نشد. برای اینکه بخوام درگیر بشم که من باید بهترین مادر باشم و چنین چنان کنم، که فقط بچه رو از پادر میاری. من همیشه عرض کردم، من حتی تو کلاس هم نشون میدم، همین امروز این دفعه سه شنبه که بود، یه لیوان کاغذی یا پلاستیکی دستم میگیرم، میگم این زندگیست، باید به اندازه فشارش داد نگه داشت. وقتی هم درست باشه درسته، شل بگیرش میفته، اما اگر بیش از حد محکم گرفتیش، همطور که جلوشون نشون دادم، لیوانو خراب میکنم، یعنی میزنم درب و داغونش میکنم. و همیشه هم گفتم از 10 تا بیمار روانی که من دیدم، 8 تاش متاسفانه مادر، و بیش از همه البته مادر، پدرم بوده، مادر کمال پرست. یعنی اون کار دستتون اصلا راه کنید، اصلا راه کنید. حرف این است که این منم،
یه مادر کامل و پرفکت میتونم باشم یا باید باشم، رو از سرم باید بیرون
کنم. اصلا عزیزم، این اینقدر غلطه، اینقدر غلطه و اینقدر بده و اینقدر خطرناکه که سبب میشه من به خاطر اون همه چیز رو خراب کنم. اصلا من عزیز، من تا کجا پیش برم که بگم خانم آقایون، شب اگر رفتید خیلی کار بدی امروز نکردید، گوشی تلفن بردید به دو تا دوستاتون حرفای زشت بد بزنید که ناراحت میشن، بعدم یه لیوان بزنید زمین بشکنید، بعد با بدبختی جمعش کنید، بعد بگیدم کار غلط امروزم، بگید بخوابید. تا درست برعکس، حتی حرفم این است که خب مهمون دعوت کنید، یه تیکه خونه رو تمیز نکنید، میز ناهارخوری میچینید یا میز شام میچینید، یه تیکش رو درست نچینید. ما کی باید دست از این بازی برداریم عزیز؟ اصلا این بیماریه، از یه حد که میگذره بیماریه، باید باش جنگی. برامه شما اصلا
هم همینه که آقای دکتر، یعنی
باش
من تو هر کاری سعی نکنم که همه چی کامل باشه،
همه سعیتون رو بکن، همه سعی
میچینم یه گوچهش رو عمدن اصلا خراب
باشه. دقیقاً، برای که اون موقع بعد از این مدت آخری راحت شدم.
بله،
یعنی روزی که شما بخواید کامل باشید از پا در میاید، هیچ وقت هم کامل نخواهید بود. توی یه گونه موارد تازه بیشترین و بدترین اشتباهات هم میکنید. من عرض کردم بارها، بچه های من که کوچک بودن میگفتم پرهام و فرید پسر بسیار بسیار متوسطی هستن. من گفتم اصلا پسر خوب دوست ندارم، من بچه خوب نمیخوام، من متوسط میخوام، متوسط average. خدا اونا رو بیشتر دوست داره ها، برای که از اونا بیشتر خلق کرده. نگاه کنید، بیشتر مردم متوسط، اونا عقلش معلومه میرسه. بفرمایید.
ممنون از توضیح روشنگرتون. سوال دومی که دارم راجع به ختنه کردن پسرم هست. من از نظر پزشکی خیلی بررسی کردم، هیچ دکتری به من نگفت که الزام 100% برای سلامتی. برای همین احساس میکنم که ممکنه که ختنه کردن من واقعا یه جور تجاوز باشه به حقوق پسرم، که در آینده اصلا بخواد این کارو بکنه یا نه. چون از نظر مذهبی هم خیلی اعتقادی به این قضیه الزامی ندارم در واقع.
ببینید دو سه تا نکته.
نظر شما در این مورد
دو سه تا نکته است عزیزم. دو سه تا نکته. نکته اول این است که من چون نمیخوام مخالف باور و اعتقادات مذهبی مردم نظری بدم، نه اینکه نظر دارم، نظری بدم میگم هر جور دوست دارید، ولی به من میگید که بارگاه الهی ماجرای مرگ و میر انسانی، 24 هزار بچه هنوز داره از گرسنگی و بی دوایی و بی غذایی میمیره، همه بارگاه رو ول کرده چسبیده به ذره پوست، خیلی باید حالش بد باشه. یعنی اصلا چون فکر کنید که طبیعت فکر کنه همه کاراشو خوب انجام داده، این تیکرم است که اشتباه کرده، یالا حضرت را بیفت به مردم توصیه کن. نه، اینا اصلا دقیقا از اونجایی میاد که در نظامای چندزنی، از اونجایی که پسر بچه های 6 7 ساله یه ذره بزرگتر گرایشی به سمت زنهای دیگر پدر داشتن، این رو در ملای عام حدود 6 7 سالگی انجام میدادن که بچه بدون چشم به زنهای باباش نداشته باشه. اصلا قصه
این درسته که من این حق انتخاب رو برای خودش بذارم که
نه صبر کنین، نه صبر کنین، هنوز ادامه داره. پس بنابراین اونم قصه دیگه. شما اگر اون آدمایی که خیلی باور و اعتقاد مذهبی دارن که به نظر من داشته باشن، در همون دو سه روز اول که بچه متولد میشه به نظر میرسه با توجه به سیستم حسی و حال کودک اون برش بهتری نمیخوان بکنن، بعد از اون مسئله آفرینه، بعدم هیچ فایده‌ای بر این کار مترتب نیست. بسیاری از دوستان حرفشون این است که اگر این کار رو پرت و پلایی که یه ده آدم های دیندار بیمعنی تحقیقات اولیه کردن، حرفشون این بود که اونجا چون ممکنه به خوبی نظافت نشه بعدن ممکنه مشکل بگیره. خب معلومه چشم منم در بیاره، من چشم درد نمیگیرم، شما می دندونای منو بکشید من درد دندون نخواهم داشت، ولی این دلیل میشه که چون میخوام جلوگیری از درد دندون یا کرم خوردگیش بکنیم، ما باید دندونای همه رو در بیاریم. واقعا فقط آدم میتونه یه مقدار باورهای عجیب و غریب داشته باشه، فایده هم برش مترتب نیست. این که فرزند شما در بزرگسالی بدونی که دردی بکشه چون در یه چارچوبی هست، دلش خواست به هر دلیلی که اصلا نمیخوام وارد بحثش بشه این کارو بکنه، میتونه بره بکنه، ولی پدر و مادر بر اساس باورشون این کار میخوان بکنن بکنن. پدر و مادر اگر این کار میخوان بکنن همون در دو سه روز اول بکنن. این ماجرا رو به صورت ننگین گذشته است که بچه رو میورن در وسط و ملای عامو بدون هیچ گونه بی‌حسی، و اونم این کارو میکردن فقط به خاطر خودخواهی پدرانی بوده که وحشت داشتن از اینکه پسرانشون با زنهای دیگرشون در ارتباط باشن، گرم به خاطر سفر و ددری که میرفتن فراون اتفاق میافتاد. بنابراین شما توی کتاب مقدس آسمانی میبینید 12 دفعه حرمت ازدواج یا رابطه با زن پدری، خواهر و برادر اینا نیست، ولی که خطر توی این جوامع چند زنه این بوده عزیز. از نظر انتروپولوژی مردم شناسی اینا رو میشناسید. بنابراین حالا یه عده میخوان در قرن 21 پرت و پلای از اینو بزنن که اصلا بارگاه الهی رسیده به این کار. من همیشه هم گفتم و مجبورم بگم تمام کتابهای معتقد آسمانی، نه اینکه بنده باور دارم، اونایی که دارن همه رو جمع کنید، درس یه روز دانشکده پزشکی، درس یه روز دانشکده مهندسی، درس یه روز دانشکده کشاورزی نمیشه. بنابراین اگر کسانی میخوان به این علم تاکید کنند و زندگیشون بر مبنای اون بگذارن، یه دانشکده درست کن. خب ببینیم دانشکده مهندسی، پزشکی و کشاورزی با این برداشت های کتاب هایی که شما در میارید چیه؟ هیچی. اونجا حریم اونا نیست عزیز، اون کار هیچ ارتباطی نداره. بنابراین خودتونم بی خودی اذیت نکن، هر جور دوست دارید عمل کن.
ممنونم. سوال بعدیم اینه که دکتر، پسر من رفلاکس داره، از هفته دوم تولدش در واقع دکترش گفت که شیر کمکی بخوره. الان تقریبا یک هفته است که دیگه اصلا حاضر نیست که شیر رو از سینه بخوره، گریه میکنه، جیغ میزنه. من چند بار اصرار کردم، گرسنه‌اش گذاشتم، اما دیدم که گناه داره، چون شما هم قبلا فرموده بودین که بچه زیر یک سال نباید اصلا انقدر گریه کنه، زیر دو سال
اصلا این کار نکنه.
من شیر بهش دادم.
نه عزیزم، شیر خود خیلی ساده،
خودم رو بهش ندم، نه دیگه،
نه نه بچه شما باهوش، شیر اون یکی خوشمزه تر خوشبوتر داره، اونو میخوره، عقلش میرسه. بنابراین
مشکلی این براش چون اصلا تقریبا یه سوال بعدیم در همین راسته، تقریبا یک هفته ای که شروع کرده یه خورده دستش رو میخوره،
خاطر اینکه گرسنه
میاد یا موقعی که گرسنه شه
right.
و شما گفتین که اگر که بچه ای در واقع دست میخوره بهتره اینه که بهش پستونک بدیم، ولی پستونک هم از اون ور در واقع من خوندم که ممکنه یه سری مشکلات برای ای کیو ایجاد کنه یا وابستگی بیاره.
نه اونایی که خوندید خیلی اگر زیاد باشه بله، ولی بعدن اولا ببینید عزیز، اگر بچه همچی جا به جایی کرده فقط یه قاعده رو رعایت کنید، حتما در آغوش بگیرید تا شبه شیر بدید، شیر به هر حال شیشه رو دست.
بله.
برای که برای بچه سینه مادر شیشه شیر مادام که اون رو به اونی که ترجیح میده که اصلا جایی نداره، او قرار انتخاب کنید، شما برای چی انتخاب میکنید؟ یه سوال کوچولوی دیگه میکنم،
فقط که در آغوش باشه این کافیه،
فقط با در آغوش باشه، بدنش هم طور که از کم یه دایپری پاش باشه، شما هم اگر هرچی کمتر اصلا لباس به تنتون نباشه پوست با پوست در پاش باشه بهترینه، بنابراین تکلیف روشنه. مهم شیره چه بهتر که مال خود شما بود وقتی که نیست، اشکال نداره، مهم اینه که اون حتی 48 ساعت اول شیره شما رو خورده باشه و مهم اینه که تا یه مدت شیره شما رو خورده باشه، حالا که تکلیف روشنه.
بله الان 12 هفته است خورده. پس در مورد پستونک هم میفرمایید نگه که لازمه بدم بهش ولی زودتر ازش بگیرم.
اگر شیشه شیر رو تنگ بکنید اون فکر میکنم براش کافی است. شیر به اندازه کافی بخوره معمولا بچه‌ها این کارو نمی‌کنن. ولی بچه‌ها به دلایل زمینه‌های استراب و وسواس که تو خانواده میتونه باشه ممکن این کارو بکنن. ولی اون اصلا موضوع مهم نیست، بعدا میشه ازشون گرفت.
بسیار عالی. بعد من زیر یک سال دکتر چه رفتارها و بازیهای غیر از همین در آغوش گرفتن و صحبت کردن و تماس چشمی میتونم با بچه داشته باشم؟
نه این اسباب بازیهایی که هست رو ازش استفاده کنید که تحریک کننده و برانگیزن است، اینو فشار میده تا تو 7-8 ماهی گفته اینو فشار بده بله. مثلا فرض کنید یه سگی میپره بیرون و صدای سگم میکنه
بله.
یعنی اون چیزایی که تحریک کننده است ولی دنبال بازی خاصی نرید. بله من تو این زمینه
این آموزشایی که زودتر خوندن و شروع
اصلا خانم قربونتون برای اینا میخوان دانشمند درست کنن
نه من که اصلا نمیخوام درست کنن
اصلا درست. بنابراین فقط بازی بهترین کار دنیا در 3 سال اول فقط بازیه، بین 3 تا 6 سالگی هم اسباب بازی و هم بازی. اگر ما میذاشتیم بچه ها تا 6 سالگی فقط بازی کنن در اسباب بازی هم بازی در بزرگ سالی اینقدر آدم نمیکشتیم. بنابراین خودتون اذیت نکنید، همون چیزهایی که اونجا گفتم هست. متاسفم که نفر آخر بودید، متاسفم که وقت من با آخر رسته، ولی خوشحال شدم باهاتون
صحبت کردم. ممنونم ازتون، من واقعا ارادت قلبی دارم.
من
یه سوال کوچیک دیگه، من این رو تو چه سنی میتونم برای ایران ببرم برای دیدار خانواده؟
نه اونم به نظر من حداقلن بذارید 20 ماهش بشه اگر بتونید.
20 ماه.
بله. اون موقع راحت
ممنونم دکتر، یک دنیا ازتون ممنونم. روز خوبی داشت.